شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، بعد از تشکر بسیار از همراهی و یاری شما برای سفر کروز، با آگاهیتون میرسونم که چون ما آنچه را که از طریق بانک برای کار کردیت کارت میداشتیم در حد چند هزار یا چند ده هزار معمولا ترانزکشن ما بود و به یک باره به خاطر کار کروز به چند صد هزار رسید و معمولا در این زمینه محدودیت هایی وجود داره، ما در جهت چارج کردن کردیت کارت ها ناچار باید از یک اصولی پیروی می کردیم و کار روی مقدار برای ما از نظر داشتن آنچه که از شما می گرفتند و نگه می داشتند با اشکالی همراه کرد. به همین جهت است که خوشبختانه یکی از آژانس های بسیار معتبر و با سابقه، یعنی سیروس تراول، محبت کردند و بدونی که در هیچ زمینه دیگر بخوان نقشی داشته باشند یا کاری هست، لطف میکنند و کردیت کارت های شما رو که مخصوصا در ماه آگست به ما لطف کردید زیر چتر سیروس تراول خواهد بود. بنابراین اگر شما صورت حسابی دریافت کردید که آنچه رو که قرار بوده به رادیو همراه بپردازید سیروس تراول اون رو چارج کرده، بدانید که همانیست که به رادیو همراه مرتبطه. بنابراین این سازمان بسیار خوب و معتبر کار چارج کردیت کارت های ما رو دارن و ضمناً بسیاری از شما که در ماه جولای کردیت کارت داده بودید و چارج شدید، مایل بودید که از اون 50 دلار تا 2000 دلار و 100 دلار بعد از 2000 دلار بهره مند بشید. بنابراین اگر مایلید، ما به دلیل موضوع و مسائلی که با اونها هم داشتیم میتونید این کارو بکنید. فقط کافی است که اولاً کردیت کارت خودتون رو چک کنید که اگر اون مقدار چارج شدید، اگر چکی میفرستید، البته چکی در وجه بانک‌های امریکا و بعد دلار امریکایی، نه از دوستانی که از جای دیگه، از کانادا یا از استرالیا، دلارهای کانادایی استرالیا یا هر چیز دیگه هست، به صورت دلار کانادایی میتونید چکی رو بفرستید. البته اگر در این منطقه باشید اون رو به صورت نقد به ما برگردونید و ما کردیت کارت شما رو همون مقدار خواهیم خواست که هزینه رو که قبلن به شما تحمیل کردن رو برگردن. حتی چند روزی طول خواهد کشید، ولی خواستم در این زمینه اگر دوستان مایل هستن میتونن این کار رو بکنن، ولی اگر مایل به همون صورت نگهش دارید اون رو نگه دارید تا در اطلاعی های بعدی خدمتون عرض کنم که آپشن ها چه خواهد بود. به هر حال در ماه آگست اگر به ما کردیت کارت دادید زیر چتر سیروس تراول اون رو شما در گزارش یا صورت حساب کردیت کارتون خواهید دید که اون متعلق به رادیو همراه و هر گونه مسئولیتی در این زمینه کاملا و تماما به عهده رادیو همراه، ولی از سیروس تراول به خاطر لطف و محبتشون بدون هیچ چشم داشتی که در این زمینه انجام دادن واقعا و صمیمانه سپاسگزارم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور عزیز.
آقای دکتر، من یه دختر 20 ساله هستم که از ایران باهاتون تماس می‌گیرم. من وقتی 3 سالم بود پدرم فوت کرده و الان مامانم تقریبا 2 سال است که ازدواج کرده و ما الان تقریبا 9 ماهه که به مشکلات خیلی جدی برخوردیم. 3 ماهه که دیگه خیلی شدید شده. علاوه بر این من با اون آقا که خیلی مشکل دارم، یعنی واقعا مشکل برخوردم، اصلا کلن زندگیمو دارم جدا میکنم. ولی الان مشکل دیگه من نستش که من از مامانم خیلی خشم دارم، یعنی واقعا نمیتونم کنترل کنم خودمو.
حالا
ببین
عزیزم، اولا به نظر میرسه که حق آدم ها و صلاح آدم هاست که اگر از همسرشون جدا میشن و یا فوتی اتفاق میفته یا هر دلیل دیگه ازدواج کنن. بنابراین که مادر این مدت رو با تو بودند و بعد ازدواج کردن، در این زمینش عیب و ایرادی متوجهشون نیست. فقط مسئله این است که این ازدواج باید ازدواج بسیار مناسبی باشه، نه تنها برای خودشون، مهمتر برای فرزندشون. حالا شما اگر به من بگید که مادر چند سالشونه، این آقا چند سالشونه؟
مادرم 43 سالشونه و این آقا هم تقریبا 55 سالشونه. اوکی.
این آقا قبلا ازدواجی داشته یا نه و فرزندی داره یا نه؟
بله، ایشون تقریبا فکر کنم 10 سال پیش یا 8 سال پیش یا ازدواجی داشت، یعنی تا 8 سال پیش ادامه داشته. 11 سال زندگی کردن و از اون زندگیشون هم یک پسر 10 ساله داشتن که الان این پسر تقریبا 22 سالشه. الان سوئیس هم هست، پیش ما نیستش.
اوکی. اون وقت مادر و پدر چه مدتی هم دیگر میشناختن که با هم ازدواج کردن؟
آقای دکتر بگم خندت رو میگیره، یک ماه.
یعنی فکر میکنین مادر شما چرا ظرف یک ماه تصمیم گرفتن با مردی که او هم فرزند داره، خودش من فرزند دارن، ازدواج کنه؟ یعنی دلیل اصلی واقعا فکر کنید چه بود یا چی میگن برای این کار؟
والا اولش میگن که ایشون خیلی اصرار داشتن، مثلا خیلی میومدن خونه ما و اصرار التماس، حتی میگه که یه بار مثلا اومدن خونه ما، حالا من اینا ندیدم، ولی میگن که یه بار حتی اومدن خونه ما و پاشو بوسیدن که تو خدا به من ازدواج کن. که الان که مثلا به من میگیم، میگم خب تو اصلا باید از همین اصرار شک میکردی به این قضیه. بعد دلیل دیگه شم که خودم میدونم مامانم از نظر مرد خانواده یه کمبود خاصی داره، یعنی واقعا خودشم خیلی دوست داشت و من هیچ وقت جلوشو نگرفتم، همیشه گفتم هم ازدواج موافقم. ولی اولا که همین یکی از دلیلش همین اصرار ایشون بود، یکی از دلیل دیگه همین کمبود مامانم هم بود، یکیش این بودش که دیگران خیلی تعریف ایشون رو میکردن، یکی دیگرش هم بود که وضع مالیشون خوب بود.
خب حالا شما به آخرش فکر کنید. حالا بذارید آقا، چون بعد البته مادر خب ببینید 15 سال ازدواج نکرده دیگه، درسته؟ بعد از مرگ پدر. حالا به من بگو الان دو سه تا مشکلی که تو داری با مادر و این آقا چیه؟
با این آقا که مشکلم اینه که ایشون خیلی دیکتاتور هستن و از اونجایی که پسرشون از 12 سالگی، البته نظر من، از 12 سالگی پیششون نبوده، واقعا مشکلات و نیازهای یه جوان 19 ساله اصلا نمیدونن چیه، یعنی واقعا نمیدونن چطور باید برخورد کنن و اینکه اصلا نمیدونن با یه زن یا یه جنس مؤنث چطور باید برخورد کرد، یعنی با من مثلا این کارگر کارخونهشون برخورد میکنن، واقعا یه همچین سیستمیه. و ایشون اصلا آدم مهربانی نیستن، یعنی یه نوازش یه چیزی هیچی، نه مامانم نه ایشون البته، و نتونستن منو جذب کنن، انقدر چیز دیکتاتوری، رفتار دیکتاتوری با من کردن که واقعا من زده شدم ازشون.
خب آخه ایشون که ایشون که پدر شما نیستن که به شما دستور بدن، یه مواردی رو به عنوان یه مسئله یا موضوع خانه میتونن مطرح کنن، ولی ایشون پدر شما نیستن. حالا این داستان دیکتاتوری که میگید برده تایید مادر هم هست یا اینکه مادر هم با نظر تو موافقه؟
آقای دکتر دقیقا قضیه همینه، ایشون از اول که اصلا میخواستن که مثلا با من یه رابطه برقرار کنن، اصلا با این دید وارد شدن، برگشتن من گفتن که من میخوام عین پدر تو باشم و کاملا جایگاه اونو پر کنم برات. خب منم بچه بودم واقعا، یعنی بچه که نه، بی تجربه بودم و پذیرفتم اینو، ولی نمیدونستم که چی در پیش دارم واقعا، نه من میدونستم که چطوری باید دختر ایشون باشم، نه ایشون میدونستم که چطوری باید پدر باشم. و چیزی که این وسط همه این قضیه رو تشدید کرد این بود که مادر من کاملا اختیار دستور دادم منو محول کرد به ایشون، یعنی من میخواستم برم بیرون باید از ایشون اجازه میگرفتم، میخواستم برم نمیدونم مسافرت، اصلا یه بار قضیه مسافرت مطرح شد به شدت منو رنج داد، یعنی اصلا واقعا من تا چند وقت سر و مسافرت مشکل داشتم، انقدر که بد با من برخورد شد. و اصلا اینو بهتون میگم، من اصلا دانشجو تهران هستم، اصلا من جای دیگری هستم، اصلا توی خونه زندگی نمیکنم که حتی بگم مثلا از ایشون پول تو جیبی میگیرم، هیچی. حتی پول تو جیبی منم از حقوق پدرم هم که فوت کرده به من میرسه، اصلا به صورت قانونی به من میرسه، حتی مامانم هم بهم پول تو جیبی نمیده، ولی مامانم هم به ایشون اجازه داد که وارد حریم من بشن و این خیلی به من فشار آورد.
من نفهمیدم تو کجا زندگی میکنی، اونا کجا؟
ما الان با هم زندگی میکنیم، منتها از نظر مالی و پول تو جیبی من از مامانم پول تو جیبی نمیگیرم و از ایشون هم پول تو جیبی نمیگیرم، ولی البته الان که تابستونه، ولی کلا من 9 ماه دیگر رو دانشگاهم تهرانه، اونجا ازن خوابگاه هستم.
خب اون که اقلا تو رو آسوده و راحت میکنه عزیز، و بنابراین تو بهتر اونجا بود، ولی پدر مادر یعنی شوهر مادر و مادرت هم در تهران زندگی میکنه؟
نه، اونا قزوینن، یعنی ما
قزوین ساکن قزوین هستیم. اوکی، پس بنابراین عزیز تو اگر در تهران دانشجو بمونی، حداقل اون کنترل رو در دورانی که دانشگاه بازه تو نخواهی داشت، درسته؟
بله درست.
خب آیا اونجا باز مزاحمت و گرفتاری داری یا اینکه تقریبا کاری به کار تو نداره؟
والا اولین، حالا این اولین سالی بود که من رفتم دانشگاه، خیلی برمیگشتم خونه، حالا الان دیگه برم تجربه شده خیلی برنم میارم، ولی اون موقع که مثلا هر هفته 3-4 روز دوباره برمیگشتم شهرمون، اون موقع هم خیلی اذیت میکرد، حتی در این حد بودش که مثلا اینا دعواشون میشد، به جای اینکه مثلا یه کاری کنه که من نفهمم، میومد مثلا ساعت 8 صبح منو بیدار میکرد که بیا دخالت کن، تو چه سهمی داری تو این خونه، تو چه مسئولیتی داری، چرا کاری نمی‌کنی واسه مثلا دعوای ما که پیش اومده، چرا قدمی برنمی داری، چرا سعی نمی‌کنی درستش کنی؟
کی این حرفو می‌زد؟ کی مادر این حرفو می‌زد یا اون آقا؟
نه ایشون، یعنی آقا حرفو می‌زد.
خب این دوستانی که اینقدر ازشون تعریف میکردن، از چه چیزه ایشون تعریف میکردن؟
آقای دکتر، ایشون یه آدمی هستن که اصلا شما باورتون نمیشه که چقدر شخصیتشون تو جامعه متفاوته با چیزی که تو خونه هستن. یعنی هیچکی این رفتارشون ندیده بوده.
حالا یه سوال، آیا مادر تو از این ازدواج با ایشون راضیه؟
والا از رفتارای ایشون راضی نیست، ولی مامانم آدمیه که حتی مردم خیلی براش مسئله است و مجبوره که راضی بشه، یعنی الان دیگه 50-50 است تقریبا براش.
آیا وقتی در خلوت و تنها با تو صحبت میکنه حق و به تو در اون زمینا نمیده، ولی میگه خب به هر حال بگذار یه جوری نیام بگذارون، میگه که نه همچنان وقتی هم که در خلوت با تو هست همچنان همون حرفایی میزنه که حالا به زبان عجیب و غریب فارسی در جلوت یا جلوت هم همونه، یعنی جلوه بری و در ظاهر هم همین عزیز؟
در خلوت البته اول اینطوری نبودش، ولی انقدر که دیگران بهش فشار آوردن، چون مسئله رو رفتیم پیش روانشناس، نمیدونم فامیل فهمیدن، البته این که فامیل بفهمن تز همون آقا بودش که به همه میخواست بره بگه، هر کی فهمیدش اومد با مامانم صحبت کرد که من مثلا نگاه درست می که تا یه حدی حق داره، احترام میخواد، آزادی میخواد، ولی واقعیت اینه که بالاخره مامانم عملا هیچ کاری برای حمایت از من نکرد، یعنی تعهد همون حرفه.
خب آخه ببین، مادرم بعد از این همه مدت و مشکلاتی که داشته یه سر و سامان نسبی پیدا کرده، تو هم که رفتی از نظر مالی هم که این آقا به هر حال زندگیش رو یک کمی بهتر کرده، اون رو هم باید بفهمی. به نظر من بهترین کار برای تو به جای جنگیدن جدایی عزیز، یعنی تو به جای این که به این فکر کنی که بخوای اونا رو درست کنی یا رابطه رو درست کنی یا اون آدم رو از صحنه زندگی مادرت ببری بیرون، که هیچ کدوم از اینا نشدنیست نه درسته، تو بهترین کار این است که به تدریج به تمام راه‌های فکر کنی که میتونه ارتباط تو رو و یا رفتن به قزوین رو برای تو کمتر و کمتر کنه و در تهران بمونی و راه و زندگی خودت رو داشته باشی عزیز. اونجا آزادی بیشتری داری، هزینه کمتری میدی، یه مقدار مسائل و مشکلات هست، یه مقدار با عادت‌ها و سابقه ارتباطی تو با مادر نمیخونه، ولی خب اون هزینه رو میتونی بدی، چاره غیر از این نداری. اصلا به فکر جنگیدن با اونا، درست کردن اونا و یا این که در مسیری که زندگی مادر رو با او به هم بزنی نرو، ولی که اون حتما به زیان تو خیلی بیشتره و بعدم با حال بد مادر و موضوعی که معمولا در این زمین است. به نظر من تو تمام نیرو و انرژی تو با هر اندازه که هست با صرف جداییت بکنی و استقلالت بکنی، و البته در این باره در آغازش زحمت و رنجی هست، ولی در پایانش از تو یه دختر خودساختهی که رو پای خودشه و بعدا تو همه زندگیش به دردش میخوره خواهد بود عزیز. من همیشه گفتم مشکل مردم ایران وابستگی و مهربانیه. تو از این وابستگی باید بیای بیرون عزیز، یعنی باید هزینه‌شو الان بدی، یعنی تحمل کنی تنهایی رو، جدایی رو، دوری رو، یه مقدار هر حال حرفا رو، اعتراضا رو، گله ها رو، شکایت ها رو، اینا رو تحمل کنی، ولی عوضش بتونیم استقلال خودتو پیدا کنی و راه خودتو بری، و الا از اون مسیر دیگه رفتن تو رو هم از پادر. دختر بسیار باهوشی هستی، دختر فهمیده خوبی هستی، با وجودی که طبیعت بر تو بسیار سخت گرفت و زندگی تو به این صورت تبدیل شده، ولی بسیار توانایی عزیز.
آقای دکتر نمیدونی چرا خوشحالم که هر بار شما میشنم.
نه عزیزم
یادم نمیره.
نه نه دختر فوق العاده خوبی هستی، برای که من حالت رو میفهمم. با اون همه بلایی که سر تو اومده، از 3 سالگی پدرت از دست بدی، بعد با مادر تنها زندگی کنی، خواهری نباشه، برادری نباشه، بعد حالا برسی اینجا بتونی بیای دانشگاه، بیای در تهران درس بخونی. نه معلوم دختر خوبی هستی، از رو خوبی خودت حساب کن، به بدی بقیه کار نداشت باش. ما فقط با این سرمایه‌مونه که میتونیم زندگی کنیم، بذار بقیه هرچی باشن تو زندگی اونام به خالتی کن نکن، نقشی هم نداشت باش، مادرش رو هم آسوده کنه، تا ای کمک بکنی که اونا با هم خوب باشن، برای تو هم بهتره، ولی به تدریج استقلال خودتو بگیر و مطمئنم رو پای خودت بهتر از هر پای دیگه میتونی بیستی عزیز. با مغز خودت فکر کن، با زبون خودت حرف بزن که خوبم حرف میزنی، رو پای خودت هم بیست، بقیه کارا درست میشه. و اگرم یک کسی خواست که گفت دختر خوبی نیستی، به من بگو، من می نویسم برات میفرستم سند بده که دختر.
آقای دکتر این آقا من باورتون نمیشه، چه صبحایی که بلند نشدم و شنیدم که این آقا داره به مامانم میگه که دخترت خیلی عجیبه، خیلی تربیت بدی کردی، و مامانم من گوش میداد، یعنی نشیدم که مامانم از من حمایت کنه، از این خشم داره.
نه بی خود عزیزم، حالا بذار اون اصلا وقتی دختر بدی بدونن انتظار کمتری دارن، دست از سرت هم برمیدارن، میدونی؟ بنابراین بگاره من دختر بدی هم می نویسم، اصلا از من بدتر پیدا نمیشه، ولم کنید. یه آدم دختر بد رو ولش میکنه دیگه، به دردم نمیخوره، میندازدش تو. بالاخره یه کسی پیدا میشه تو رو ببره. مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی خوشحال شدم آقای دکتر، امیدوارم یه روز ببینمت.
منم خوشحال میشم عزیز، خوشحال شدم دیدم. مرسی عزیز.
خیلی ممنون.
مواظب خودت باش.
خیلی ممنون. خدا
حافظ. چنگ رجبان بعد از چند پیام. با ما باش.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با $480 می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه‌های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی‌خونم.
من می‌خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111 تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنبه 5 سپتامبر، شب فوتبال، کباب و موسیقی. بار دیگر تیم فوتبال اوسی بلوز با مدیریت علی منصوری، بزرگترین حامی و مشوق فوتبالیست‌های ایرانی در آمریکا، به دیدار تیم لس آنجلس گالاکسی 2 می‌رود. مهرشاد مؤمنی بازیکن و محمد محمدی مربی اوسی بلوز برای پیروزی در این مسابقه چشم به حمایت شما ایرانیان پرشور و ورزش دوست دارند. شروع بازی 5:30 بعد از ظهر در استادیوم انت ایتر دانشگاه یو سی ایرواین اورنج کانتی. بهای بلیط 15 $15 همراه با پخش آهنگ‌های شاد ایرانی توسط دی جی مایک سلطانی، غرفه کباب از رستوران دریای ساوت کوست پلازا و مراسم بزرگداشت پیشکسوتان فوتبال ایران زمین. شنبه 5 سپتامبر اوسی بلوز لس آنجلس گالاکسی 2 در استادیوم ات ایتر دانشگاه یو سی ایروین. تلفن اطلاعات 949-333-0418 949-333-0418 ocbluesfc.net.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
روز شما بخیر.
روز بخیر.
من و نامزدم در واقع با هم تماس گرفتیم حضورتون، هر دومون الان پای خط هستیم و هر دومون صدای شما رو میشنویم. مسئله که من میخواستم در موردش حضورتون صحبت بکنم این هست که من و نامزدم تقریبا 5 ماهی هست که با هم آشنا شدیم.
بله، شما هر دو چند سالتون عزیز؟ متاسفانه سر سن باورم نمیشه. بس بسیار متاسف. این داستان تلفن‌های از ایران بعد از یک ساعت که دقیقاً قطع میشه رازی است که امیدوارم بتونم از دوستانی میدونن من بگن که منم به دوستان هشدارشو بدم، ممنون میشم. باش شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خوشحالم
شما با من صحبت کردید. منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من مثلا راجع به موضوعی بود، راجع به تصمیم برای جدایی.
شما ببخشید، روی اسپیکر و اینا که نیستی، تلفنتون یه ذره شفاف نیست عزیز.
فکر کنم الان دیگه خیلی خوب باشه.
خیلی ممنونم. شما چند سالتون عزیز؟
من 24 سالم.
شما چه مدتی ازدواج کردی؟
تقریبا میشه داره میتونم 4 سال که ازدواج کردم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 28 سالشونه.
از کجا شما تلفن میکنی؟
من از امریکا زنگ میزنم، ولی خیلی تازه است که اومدم امریکا، تقریبا 4 ماه.
اون وقت ایشون هم با شما هستن؟
الان پای خط نه، ولی بله با من اومدم امریکا.
اوکی، فرزندی دارید یا ندارید؟
نه خیلی ندارم.
شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
والا آقای دکتر، برای این موضوع فکر کنم اگه اجازه بدید یه چند دقیقه راجع به بسته خودم بهتون بگم.
بفرمایید.
آقای دکتر، حقیقتش من متاسفانه توی خانواده خیلی خیلی زیاد سنتی بزرگ شدم. متاسفانه شاید نمیدونم، شاید مشکل کودک آزاری یا همچین چیزی تو والدینم بود، دقیقا نمیدونم دلیلش چی بود، ولی من شاهد یه صحنه هایی مثل باز کردن کپسول گاز یا مثلا چاقو کشی یا همچین چیزایی بودن. متاسفانه خب اینم زندگی من. در هر حال من دیپلم گرفتم، اونم با 1000 زور و زحمت، به خاطر اینکه خانواده من معتقد بودن که خیلی دارن در حقم لطف میکنن که اجازه میدن یه دختر وارد دبیرستان بشه یه همچین چیزی. از شاید 12 سالگی رون فشار بود که باید ازدواج کنم مثل بچه های داییم یا مثلا خالمه همچین چیزایی. دست آخر شاید نمیدونم شاید خیلی باهوش بودم شاید هم نه، ولی توی یک از صحبت های شما میشنیدم که میگفتیم وقتی شرایط اینجوریه هیچ راهی جز این که از اون شرایط خارج بشی وجود نداره و من تنها راهی که تونستم از طریقش از اون شرایط خارج بشم این بود که ازدواج کردم. ولی ازدواجی که حداقل طرفی که من خودم انتخاب کردم و باش ازدواج کردم خیلی بیشتر شبیه یک انسان معقول و معمولی بود تا اون آدم هایی که خانوادم از 12-13 سالی که برام در نظر داشتم. بعد یعنی حقیقتا به خاطر فرار از اون شرایط بود که ازدواج کردم، ولی خب اوکی بود، یعنی از زندگی به نسبت راضی بودم، مردی که باش زندگی میکردم شبیه خودم بود از نظر عقاید. متاسفانه نتونستم برم دانشگاه به خاطر خانواده، ولی خب به محض اینکه با همسرم ازدواج کردم بعد از چند ماه از ایران خارج شدم. تو کشوری که رفتم اقدام کردم برای دانشگاه، قبول شدم تو 6 ماه. تازه داشتم میرفتم دانشگاه که دوباره مهاجرت کردم و اومدم امریکا. ولی از نظر کار تو ایران که خب هیچی، ولی تو اون کشوری که بودم توی 6 ماه انقدر زبون اون کشور خوب یاد گرفتم که تونستم برم برای پلیس مترجم بشم و الانم که تازه است که آمریکا.
چطور شد آمدید امریکا عزیز؟ صدات خراب شد دوباره ها، صدا رفت دوباره.
صد به خاطر اینکه راه میرم.
نه نری
این الان بهتر شد
آقای. آره ممنونم.
اوکی. این تصمیم خروج از ایران حقیقتا تصمیم همسرم بود و من یعنی هیچ اطلاعاتی از هیچ جای جز ایران نداشتم، ولی نمیدونم به صورت کاملا تجربه بگم، یعنی هم مطیع کامل.
نه کاری به اون ندارم، نه چراییشو کاری ندارم، میخوام ببینم از چه طریق وارد امریکا شد. یعنی چطور؟
اوکی، ما از طریق پناهندگی اومدیم.
اوکی بسیار خوب، پس شما اومدید اینجا، الان 4 ماه اومدید، همسرتون چی خوندن چه میکنن؟
همسرم درس دانشگاهی نخوندن، ولی که تو ایران یه دوره معلم زبان انگلیسی بودن، بعدش کار تجارت رو پیش یک آدم دیگه یاد گرفتن و اون کشوری که بودیم کار تجارت میکرد.
اوکی، حالا اینجا که آمدید با چه نیت و هدفی آمدید عزیز؟
حقیقتا خب اون کشوری که بودیم به ما اقامت دائم که نمیداد، ولی که اون چند سالی که تو اون کشور بودیم همسر من قصدش از اول این بود که بیاد امریکا، به خاطر اینکه فکر میکرد اینجا میتونه به اون ایدارهاش برسه. حقیقتا هم اینجوریه، همسر خیلی آدم خلاقیه، کلی مثلا طرح و چیزایی مدلی داره که شاید توی امریکا بهترین جا واسه پیشرفت اون کارا باشه.
خب بدی متوجهم، اینجا خانواده و فامیلی شما هیچ کدومتون داری؟
هیچ کس نه.
خلاص، حالا که آمدید اینجا چه خبر است رابطتون بین شما دوتا؟
بله آقای دکتر، حقیقتش اینه که از نظر اون چیزی که من تو خانواده پدریم دیدم، زندگی که الان دارم رویاییه. یعنی از نظری که پدر و مادر من هر شب دعوا کنن، تو چه سطحی این دعواها باشه، من مثلا واقعا از اون جهت ها، یعنی بگیم مثلا هم مشکل داریم دعوا داریم، نه واقعا اینجوری نیستش، ولی که و اتفاقا مثلا با هم هدفهای مشترک زیادی داریم، هدفهای بلند مدت داریم، واسه 7 سال آیندهمون برنامه داریم و هدفهامون تقریبا میشه گفت که خیلی درصد بالایی از هدفهامون هر دو تو شریکیم، یعنی یه قسمتیش رو من انجام میدم، یه قسمتیش رو اونجا انجام میده و تو اون مسیر هستیم. ولی چند تا موضوع هستش. یکی این که آقای دکتر، من خب با خانواده همسرم سر یه سری دلایل که اولیش این بود که اصلا راضی نبودم به ازدواج ما، بعدش هم که یه سری مشکلات و اینایی که داشت، حالا خیلی طولانیه، من با اونا یه ذره مشکل داشتم. ولی خب مثلا آقای دکتر، همسر من خیلی بی تفاوت به همه اتفاقهایی که افتاده بود بین خانواده ایشون و بنده، هر روز باهاشون صحبت میکنه، اونا رو در جریان تمام مثلا موضوعات زندگیمون میذاره و اینکه مثلا مدتی که ما تو اون کشور بودیم و یه ذره از نظر مالی و اینا شرایطمون بد بود، خانواده همسرم کوچکترین خبری از ما نمیگرفتن. حالا که مثلا اومدیم امریکا یه ذره وضعیت بهتر شده، مثلا هر روز زنگ میزنن عزیزم قربونت برم، بعدا میگن که خب مثلا چطور اینا تو ناراحتی و سختی نبودن، ولی مثلا الان که این شرایط بهتره هر روز تماس میگیرم و خیلی بی‌اعتنا اون همه مشکلاتی که من با اون خانواده داشتم راحت باشون در ارتباط.
نه اون که البته باید هر کدوم از اعضای خانواده‌شات چون دونه دار بزنه، میدونین عزیز، دست از این بازی بردار. خب با تو مشکل داشتن، تو هم مشکل داشتی، حالا تقصیر اونا هم بوده همش. حالا که اومدید امریکا کاری به کار نداری، این شده مشکل شما که با هم خانوادهش حرف میزنه. خب بزن، دعوا تخلیه میکنه، خیلی از چیزها رو فشار روی تو کمتر میشه، برای تو هیچ ضرری نداره. برای چی بخوری بازی در آوردی؟
خانواده ای که مثلا براش مسیج میفرستم که مثلا اگر یک نفر نمیدونم به چپ نگاه کرد میتونی بدش کنی و مطمئن باشی نه عشق بعدی در راه هست.
نمیدونی چی،
یه جوری که مهم... بار منفی رو توی مسیج
نه میکن. آخه داستان این است که خب حالا بار منفی تو اگر از این میترسی که توصیه خواهر یا برادر یا مادر بزرگوار نادان اونها که برمیگردن که اگر تو چنین شدی بعدن به یک بار عشق بعدی از آسمان میافته پایین، اگر تو خندت نمیگیره من میگیره. دومی که اگر شوهر تو اینقدر بدبخته که این حرفا رو جدی میگیره، همون بهتر که گوش به حرف اونا بده. یعنی چی عزیز؟ بعدم میگی مرد خوبی، شانس آوردی بازی بری. تو داری چی بازی در میاری؟ بهش بگو عزیزم هر چی میگن خوب میگن و درست میگن و به به خوش به حال. تازه اگر شنیدی بعد و حالا یه دفعه یه چیزی گفتن سر یه موضوعی به دقیقه
داری خود نه مثلا یه جوری من چند وقتی که صحبتی شد که گفتم که لطفا اصلا فقط من نباشم و الانم تماساش کلا مدتی که من نیستم.
عالی، بسیار خوش، عالی. بنابراین مشکل حل شده. شما این قرار است مرده آرم بخواید با خودتون بیارید یه سری به قبرستان بزنید. خب اون که چی؟ این که اولین عیب و ایراد که نداشیم بیچاره. بله به خانواده‌اش حرف میزنه دیگه. از دست تو باید با یکی حرف بزنی ولی چیکار کنه؟
آقا خیلی بکنه نه مثلا خانواده‌ای که تو مشکلات نباشن ولی تو خوبی باشن.
هیچی، اینا حداقل مجازات، حداقل مجازات اینها اعدامه. این اصلا پرت و پلا سر هم نکن. خانواده‌ای که در مشکلات نیستن در راه، حالا شما هم چی راحتی نداری، خبری هم نیستید. اون موقع بدبخت ها پول نداشتن، شما هم پول داشتید، ضمناً با نداشتید، با ازدواج شما مخالف بودن، نخواستن بهتون کمک کنن. شما که طلبکار که نیستید، دو تا آدم گنده.
نه
خیلی
اصلا
هیچ موضوع نه صبر و حوصله من اصلا خارج نیست. هر اندازم باشه حرف بی خودیه، تمومش کن عزیز. برای که نوع حرفایی که میزنی نشون دهنده یه آدمیست که میگی اگر اونها با من خوب نبودن تو هم باید دونه دونهشون تیر باران کنی. خیلی خب، حالا من تفنگ بهش میدم. خب دیگه چی؟
مسئله دوم که حقیقتش آقای دکتر من تماس گرفتم اینه که ما تو این مدتی که تو امریکا بودیم آروم آروم حس کردم که ما از نظر رابطه جنسی هم رابطه‌مون داره بد میشه. نمیدونم اون چیزی که قبلا بود یا اون زندگی که تو کشور قبلی داشتیم واقعا ادامه پیدا نشد از وقت ورودمون به این کشور. و
شما الان در هفته یا در ماه چند دفعه با هم رابطه دارید عزیز؟
حقیقت شاید تو این چهار ماه مثلا 9 بار.
خب حالا داستان این است که اگر اینو به همسرت بگی پاسخ اون به تو چیه؟
حقیقتش آقای دکتر من در مورد این موضوع باش صحبت کردم و از نظر خودش فکر میکنه که نه مشکل بزرگی نیست، فقط الان فشار و استرس مهاجرت دوباره است و من دارم بزرگش میکنم
یا هرچی چیزایی. نه خب نمیدم. نه رابطه جنسیتون کم هست، اصلا ایشون نمیتونه این را این کار کنه و رابطه کم درست نیست. برای معمولا برای مری بیشتر مرد را با اوضاع بد و شرایط بد تمایل جنسیشون کاهش پیدا نمیکنه. ناتوانی برخ از قاد اگر شدید باشه پیدا میشه ولی تمایل سر جاشه. این خانم ها هستن که وقتی حالشون بده همه چیز خراب میشه. بنابراین هست آیا اصولا قبلا هم ایشون آدمی از بابت جنسی به هر حال فعال
و... حقیقتش رو بگم آقای دکتر هیچ وقت از نظر جنسی زندگی ایدئال جز اون 7-8 ماه اول زندگیمون نداشتیم ولی که خب الان خیلی بدتر از قبل شده.
آکه تو هم که اخلاقت بدتر شده از نظر وزن و اندام و اینام تو خرابتر شدی؟
نه
اوکه. حالا به هر حال یه ذره به هر حال از حیله های زنانه استفاده کن و ببین چه کار میتونیم بکنیم. ولی اینم اونقدر موضوع هر وقت خراب شد یه مسئله است. بعدم به همسرت هم بگو بی خودی بازی در نیارم، خستم و افکار مختلف و متفاوت دارم. افکار مختلف داشته باش ولی اعمال متفاوت هم میتونی داشته باش. خیلی معنی نداره. به هر حال من البته فکر کنم تو یه ذره سخت گرفتی، اون بیچاره هم اینجا گیر افتاده، تازه اومدی. علاوه این پسری که اینقدر ازش تعریف کردی و خلاق است، مقدار ایده داره، اومده اینجا زندگی رو بسازه، یه ذره کنارش باش و پشت سرش باش و حلش بده، بی خودی هم چون یه ذره نقش مادری داری به خاطر سختی کشیدی.
موضوع چیه؟ حقیقتش من یه ذره واضح‌تر توضیح بدم. من توی این چارمایی که اینجا بودیم تقریبا میشه گفت هر روز به این موضوع فکر کردم که من اصلا چرا جدا نمیشم، مثلا این زندگی اون چیزی که من باید داشته باشم نیست.
نه حالا شما سفارش بدید، شما بفرست چی میخوای من سفارش بدم به خدا برات با پست بفرستم.
مثلا من دیشب یه حرفی زدم که انتظار یه عکس العمل داشتم، ولی خیلی یعنی در کمال تعجب من هیچ عکس العملی دریافت نکردم. مثلا من داشتم با همسرم شوخی میکردم، بعد مثلا نشون گفتش که ما هر دو واقعا دوست داریم بچه داشته باشیم، البته الان شخص خوده من نه، ولی کلا دوست داریم در آینده بچه داشته باشیم. بعد من مثلا به شوخی برشم گفتم که آره اگر یه روزی تصمیم بگیرم بچه داشتم و بابای بچه من تو باشی، مثلا چشای بچه من سبز میشه. بعد همین دیگه هم مثلا شوخی میگفتم و مثلا انتظار یه ریاکشنی داشتم که مثلا یعنی چی بابای بچه من تو باشی، یا مثلا من ایتا ناراحتی.
بله بنابراین شما از این بعد
اصل عملی در بله.
نه شما از این بعد هر وقت یه چیزی میخواید او بگی از قبل بنویسید بهش بید نمایشنامه آغاز شد. من اینو میگم تو اونو بگو. دختر ول کن، این بازی ها چیه در آورد؟ یعنی جنگ خانوادگی تو کشتی اینجا، تو اصلا جنگ دوست داری؟ تو وقتی این آدم هم میستادی میری یواشکی از خواب بیدارش کنی دوتا مشت پس میره میگی پاشو. ول کن، این ای ذهنیت تو عزیز، من میفهمم تو چی میگی و بعدم آخه دستور صادر نکنید که من وقتی این را گفتم انتظار دارم تو او را بگوی. بله تو شوخی کردی، اونم دلش خواسته محل سگ بد نگذاره، چه اشکال داره؟
آخه آقا
رو
چانه
بودید
یه موضوعی که من این شوخی رو با این قصد
کردم
که ببینم نظر
من نمیدونستم من واقعا حالت بده، تو قصدی داری به اون بیچاره چه ارتباط جالبه؟ من به شما بگم لطفا تشبیهت خونه ما، بعد بگم من قصدم این بود که شما بگید نه خیر شما بیای، خب شما بی خود قصد کردید، من بی خودی دعوت کردم، تعارف بی خودی همینه دیگه، تعارف اومد نیومد داره. عزیز ول کن، اصلا این بازی چیه در وردی دختر؟ به شوهرت میگم امیدوارم این حرفا رو نشنوه، مواظب خودت بود ولی طلاقت میدیم میندازت بیرون ها. یعنی چی بچره بعد آوردیش اینجا؟ این همه بلا رو سرش آوردی و اون همه بدبختی خودت کشتی، حالا خوشی زیر دلت زده، یه ذره خوب و خوش باش، کنارش باش، باهاش باش، مسائل حل میشه. من اصلا دلیلی برای این بازیای تو نمیبینم، نه با خانوادهش کاری داشت باش، نه بی خودی هم درباره چشم سبز ها و چشم آبیاس صحبت کن که ایشون رو به هیجانات بیاندازی و بعدن بگی مگر من قرار نیست پدر بچه تو باشم، که بعدم تو دلت خوش باشه بعد بگی نخیر بنده شوخی کردم، من فقط تو رو میخوام. واقعا برو بگیر به زندگیت برس. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
متشکرم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
شنگ رنجمن با ما باش.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 سن مانیکا بولوارد، 310-444-0045 310-444-0045.
آقا سلام.
سلام. نشناختمت، این چه ریخت و وضعیه؟
حالا همون تصادف است.
هنوز؟
آره بابا، مثلا اومدیم شانسمون رو امتحان کنیم، شانسی رفتیم پیش این وکیله، بعد از 2 سال دویدن و دکتر و دوا و کلی بدهکاری با چندر قاسپول پرونده رو گذاشته زیر بغلم و میگه خوش اومدی.
پس تو شانسی.
راستی شنیدم تو هم تصادف کردی. یه راست برو پیش کامران یدیدی، خیلی از رفیقای خودم رفتن پیشش، کلی خسارت براشون گرفته، تخصص داره، اسم و رسم داره، بیمه ها میشناسنش، ازش هم حساب میبرن. از من میشنوی؟ صاف برو سراغ یدیدی، روز ایشت دارم نگی، خیالتو راحت کن.
کجای کاری مرد حسابی، آردی رفتن.
یک تخصص یک نام، دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه‌گذاری آمریکا EB-5. شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو. اپتیمانت تاکس سرویسز گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 50صد ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسم، به ویژه دوستانی که در منطقه لس آنجلس هستند، که ما به زودی در آخر سپتامبر یا اوایل اکتبر کتابی تحت عنوان کتاب همراه منتشر خواهد شد که مرتبط است به برنامه ها و موضوعی که در رادیو مطرح شده. این کتاب در عین حال جایی به جهت صاحبان مشاغل و حرف و خدمات و کالاها داره و با توجه به ترتیب و ترکیبی که به وجود آمده، فرصتی به جهت پیشرفت دوستان در فعالیت‌های اقتصادی و شغلی اونها خواهد بود. اگر مایلید درباره کتاب همراه و چگونگی همکاری شما با ما در این زمینه بیشتر بدانید، از شما دعوت می‌کنیم که روز شنبه، ببخشید یک شنبه 30 آگوست از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن داشته باشید. در اونجا آگاهی‌های لازم رو به اطلاعتون می‌رسونیم و اگر مایل هستید و صاحبان کالا و خدمات و مشاغل هستید، لطف کنید فقط به دفتر رادیو تلفن بفرمایید نامتون رو یا نام حرفه و شغلتون رو یا مؤسسه‌ای که دارید رو اعلام بفرمایید و فقط بفرمایید چند نفرید که ما از در تعداد تا حدودی خاطر اون آسوده باشه. این است که روز یک شنبه 30 آگوست از ساعت 5 تا 7 در المپیک کلکشن منتظر شما خواهیم بود. دومی که من این شنبه و یک شنبه در شمال کالیفرنیا 22 و 23 آگوست خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 و 6 تا 9. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود یا از طریق kudum.com میتونید اون رو داشته باشید. و بالاخره به دلیل حجم زیاد کردیت کارت ها که از مرز 1 میلیون دلار هم گذشت و ظرفیت ما اجازه بیش از اون رو نمیداد و ازش تجاوز کرده بودیم، خوشبختانه سازمان معتبر سیروس تراول با خدمات چند دهه‌ای خودش به کمک ما شتافتند و قبول کردند که کارت‌های ما رو چارج کنن. بنابراین اگر برای شما صورت حسابی میاد که دقیقاً همون عددی است که شما با رادیو همراه قرار گذاشتید برای سفر کروز 29 ژانویه تا اول فوریه، بدونید که به رادیو همراه تعلق داره. تمام مسئولیت از آغاز تا پایان تمام کمال با رادیو همراه هست و فقط این عزیزان ما رو در این زمینه کمک میکنن و از همکاریشون بسیار بسیار سپاسگزارم. ضمناً اگر در ماه جولای کرید کارت شما چارج شده توسط رادیو همراه، توسط رادیو همراه اون به شما برگشت داده خواهد شد و بعدا شما آزادید سه تا راه رو انتخاب بفرمایید. یکی این که ما رو دوباره که باتون تماس خواهیم گرفت آتورایزد کنید که چارج کنیم از طریق کرید کارتی که مورد نظرتونه، ولی این دفعه تحت کنترل سیروس تراول خواهد بود. دوم میتونید اون رو به صورت چک بفرستید که ترجیح ماست و فقط تا $2,000 $50 بیش از $2,000 برای هر کابین $100 رو کم میکنید. و سوم اگر این دور بر هستید و دلتون میخواد به هر دلیلی میتونید با همین ترکیب $50 و $100 که کم میکنید اون رو کش به دفتر رادیو بیاورید. امیدوارم این توضیحات مکرر باعث ملالتون نشه، ولی به دلیل حل این مسئله بنده چند روزی همچنان گرفتارش هستم و بعدا کار به آخر خواهد رسید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم با تو صحبت کنم.
منم همینطور عزیز.
جناب دکتر من دو تا مشکل نمیتونم خیلی بزرگ، چون انقدری که کسی که زنگ زدن مشکل دارن مقایسه میکنم انقدر بزرگ نیست، به هر حال تحت شعای من زندگیم تحت شعایش قرار گرفته. یکی در مورد فرزندم از دومین که الان میخوام اولی صحبت کنم در ارتباط خودم با همسرم.
بفرمایید.
و اینکه نمیخوام زیاد توضیح بدم و ازتون خواهشم با سوالایی که میفرمایید من راهنمایی کنم.
به من بفرمایید شما هر دو چند سالتونه؟
من تازه 43 سالم شد و همسرم 7 ماه از من بزرگتره.
بسیار خوب. به من بفرمایید چه مدتی ازدواج کردید؟
داره 20 سال میشه.
به من بفرمایید فرزند چه دارید؟
یه دختر 12 ساله، یه پسر تقریبا 6 ساله.
به من بفرمایید چه مدتی از کجا تلفن میکنید؟
از کانادا.
چه مدتی از کانادا تشریف دارید؟
10 سال شد.
هر دو چی خوندید چه میکنید؟
من کارشناسی مهندسی دارم، همسرم کارشناس ارشد مهندسی دارن و کار میکنیم، هر دو در شرکت های معتبر کار میکنیم. همسر مدیریت یه بخش رو به عهده دارم.
اون وقت شما هیچ کدومتون خانواده و فامیلتون در کانادا پلوی شما هستن؟
نه، ما هر دو تنها
هستیم. خب چه خبر است بینتون عزیز؟
خبر این که من با همسرم در زمان دانشجویی آشنا شدیم، خیلی جوان بودیم و تقریبا 10 سال از ازدواجمون رو در ایران سپری کردیم، ولی میتونم بگم حالا از این 20 سال در کل 19 سال یا شاید کمتر در اضطراب، حمله دفاعی، مشکل هزار یک مشکلی که خیلی مثل خیلی های دیگه که زنگ میزنن. الان تقریبا 1 سال هست که ورکت کرده، حالا میگم به چه صورت. این که بالاخره تقریبا سال آخرای 2013 دیگه من تصمیم گرفتم به جدایی با وجود دوتا بچه، و بعد یه راهی پیش اومد که من با یه خانم دکتر مشاور آشنا شدم که کلاس آموزشی داشتن، کلاسشون رو شروع کردم، کارگاهشون، و بعد تصمیم گرفتم که این کارگاهی که میرم فقط آگاهیم رو زیاد کنم، اعلام زیاد کنم که بتونم پای خودم وایستم و بتونم جداشم. علیرغم که یه زنی بودم که همیشه کار میکردم و به جلو رو به جلو، توانایی علمی، توانایی کاری، همه چی داشتم، ولی همیشه ضعف شدید در خودم احساس میکنم و الان میفهمم که ضعف نبوده و نادانی کامل بوده و در تمام این سالها من نادان بودم و همتون میتونم بگم، حالا از در همسرم میتونم بگم، ولی ایشونم فکر کنم همین عقیده هستن، ایشونم قطعا این مصاحبه رو میشنون، چون که من و ایشون تقریبا 6-7 ساعت رادیو شما رو گوش میدیم و هرچی که آرشیوه، هرچی که زنده هست، هرچی هم که آرشیوی که نشنیدیم از قبل و سمیناراتون و که میایم و خدمت شما از کار سیدیوی شما رو گوش میدیم، ولی خب خیلی کار داریم برای اینکه به جای خوبی برسیم. در ظرف این یک ساله کار خیلی کردیم، خیلی آگاهیمون زیاد شده، خیلی بهتر شده. منتها مشکلاتی که داشتیم از قبل همچنان یه سایش هست. خدمت شما که عرض کنم، در 6 سال 7 سال اول زندگی مشکلی که با همسرم داشتم متعدد و من همیشه اعتقاد داشتم ایشون از اخلاق رفتار بد. دخترم که به دنیا آمد به دخترم پناه بردم و عشق از این میگرفتم و شوهرم فراموش کردم و شوهرم از من جدا شد، نه که جدای جدای روحی فقط. و تو 2 سال آخری که در ایران بودیم بدترین روزهای زندگی ما بود، چون که من هم همراهی میکردم با رفتار بد با ایشون. و اومدیم اینجا که رسیدیم شوهرم گفت که خب زود باشی اتاق یه چیزی یه جا بگیریم که من خواهم جدا شم ازت. من اولین باری بود که ازش میشیدم که میخواد از من جدا شم. خلاصه جدا نشدیم، من التماس و همه چیشو نگه داشتم ولی همچنان مشکلاتمون بود. و تا اینکه من بازم از روی نادانی بچه دومم هم خواستم از ایشون رو به دنیا آوردیم که پسر شد و خیلی خوشحالیم حالا از وجود بچه هامون. منتها الان مسئله که هست اینه که این دو موقعی که من
الو تلفنتون نمیدونم چه شد.
الو
جانم تلفنتون رفت.
بله تلفن یه لحظه قطع شد. این زمانی که من تصمیم به جدایی گرفته بودم به طور قطعی، تصمیم گرفتم که با البته با چیز مشاور، با تحت نظر مشاور تصمیم گرفتم من بشینم با ایشون صحبت کنم و همه چیز دلم رو بریزم بیرون. هر اتفاقی که افتاده، هر کاری که من کردم در زندگی به ایشون ضربه زدم. و وقتی که نشستیم ایشون هم تحت مشابه بودم صورت جدا با اون خانم کار میکردن و به ایشون هم بخواه بله شما بشینین با هم حرف بزنین، بعد ایشون اگه خواستین بمونین بمون، نخواستیدم نمونید و حالا هرچی که بشه. خلاصه موقعی که ما نشستیم و با هم به اصطلاح امروزی کلیر کردیم، حرفایی به هم زدیم که چه کارا کردیم در طول ازدواجمون با هم که تقریبا نزدیک به سکته کردن هر دومون بود. یعنی اینقدر وحشتناک بود که اینکه ایشون حالا نمیدونم بگم یا نگم، و به هر حال اون چیزها رو از هم شنیدیم و تصمیم گرفتیم که با هم باشیم.
ما حالا اگه دوست داشتین
شما بدونین
بعدن
شما از
من. نه متوجه هستم. بذارید ازتون بپرسم، شما فقط یه اشاره کردید به بد اخلاقی ایشون و بعدن بی‌اعتنایی خودتون و بعد شما هم مانند ایشون یه مقدار جواب میدادید و بنابراین فاصله بینتون افتاد، به طوری که هم وقتی آمدید کانادا ایشون حرف جدایی رو زدن ولی اون موقع شما متوجه شدید نمیتونید این کار رو بکنید، نه از سر علاقه و یا به هر حال احساس خوب، بلکه از سر گرفتار بودن و ماندید و بعدم فکر کردید برای که این ماجرا رو محکم کنید که همچنان درگیر اون کش و واکش بودید فرزند دومیتونم آوردید، حداقل این کار رو به آخر رسونید، زمینم خودتونم جا افتادید، با محیط و شرایطم آشنا بودید، بعدم با گفتگوهای کردید هر دوتا نشون دادید که تو کاری که میکردی که از در خودت خوب و درست بود چه آسیبی به من میزد و منم همینطور، و بنابراین به یه نوع همدردی رسید گویی که دوتا آدم دیگه دارید شما میشنوید و حالا میخواد یه کاری براش بکنی. نه اون خیلی اتفاق میفته، برای آدمایی که نظام عقلی و استدلالی دارن میتونن متوجه بشن و تصمیم به این بگیرن که گذشته رو خاک کنن. حالا از اون زمانی که به هم حداقل حرفاتون زدی تو اون گرد و غبار اولیه یا به هر حال اون برپا شدن خاک و دودی که چشم رو درست نمیدید فرو نشست و یک کمی هر دو هم حرفتون زدید، هم خالی شدید، هم هر دو تا از هم و حال و احساس هم خبر شدید، هم به دلیل بیان این مسائل احساس کردید که به هر حال هر دو به نوعی مسئول و مقصر هستید، چه مدتی است که به یه جایی رسیدید که به موضوع هر دوتون کمی مختلف و متفاوت از گذشته نگاه میکنید؟ 3 ماه، 1 سال، 2 سال، چقدر؟
من کار آموزشی رو خودم رو که شروع کردم که از 2013 من نوامبر 2013 که این کارهای آموزشی رفتم تا اکتبر پارسال تقریبا من این کارم کردم و روز به روز آگاهیم بیشتر میشد و دیدم بهتر میشد. ایشون هم همینجور همزمان دارن، تقریبا میتونم بگم از 1 سال به این بر خیلی بهتر شدیم. از بعد از آموزشیایی که از روشون گرفتیم و بعد 100% آموزش های شما بسیار بسیار زندگی ما رو عوض کرد. و اصلا دید و زندگی نه تنها دید ازدواجی من، دید انسانیت، اخلاق، رفتار هر دومون به شدت عوض شد. و میتونم بگم که حالشون همسرم میشنوه واقعا، خب ایشون شد مرد زندگی من دیگه.
نه از این بابت خوشحالم عزیز. من چون ببینید عزیز، اولا با اون پنهانکاری و بازی ایران ما مسئله داریم. یه اصل علمی است به زبان انگلیسی میگن revealing create intimacy. وقتی آدم خودش را آنگونه که هست نشون میده، یه صمیمیت رو به وجود میاره که اصلا مهم نیست حتی چه کرده و چه نکرده، چون مسئله انسانی از یه جای دیگه حالش آب میخوره و از اونجاست که رشد میکنه. و به همین جد است که خوشحالم هر دو معلومه خمیره و مایه خوبی داشتید، فقط قواعد بازی رو نمیدونستید. یعنی شما مثل دوتا مشت زنی بودید که حالا اومدید فوتبال بازی میکنید، بنابراین تو فوتبال هم دیگر کتک میزدید. وقتی متوجه شد نه این یه بازی دیگریست و اصلا به گونه دیگه باید صورت بگیره، اون موقع بود که از مشت زدن به هم دست برداشتید تو فوتبالی رو شروع کردید که هر دوتا به هر حال میتونستید با هم و کنار هم باشید و اون احساس فوق العاده خوبی است. و این حالو نتیجه که شما گرفتید خیلی مهمتر از همه موضوعای دیگر است. از این بابت خیلی خیلی خوشحال هستم. به هر حال یه جایی است که آدم مثل این که خودشو میبره یه حمام، یه شستشوی میکنه و تمیز میشه و دیگه اون احساس کثیف بودن قبر رو نمیکنه و این بسیار اتفاق میفته عزیز. و از این بابت خوشحالم که هر دوتون به اینجا رسید جان.
بله بله، خیلی همه چون خیلی خوبه، خیلی من خودم هم خوشحالم و میگم که زندگیمون خب خیلی عوض شده. البته دو تا مسئله بعدش پیش اومده، یکی این که وقتی هم این گرد و غبارا کنار رفت، اینه که من دیدم چه بهتر بچه هام آوردم. الان بچه هام هستن که مشکل دارم، که الان اون مسئله دوم دلم خواهد باتون صحبت کنم. مسئله دیگه اینه که هنوز من 100% اعتمادم به شوهرم اعتماد دارم، به خاطر هزار در هزار به خودم اعتماد دارم به خاطر کارهایی که در گذشته کردیم و حالا خیلی اعتمادشون رو به دست نمیارم. و همسرم احساس میکنم که هنوز من اعتماد نداره و با کارم رفتاره که میکنه. البته چیزی که درست نشده هنوز، من مشکلات روحی که برام پیش اومده و همسرم میگه همیشه داشتی، ولی الان خودم میبینم که ممکنه منیک دپرشن باشه. ولی این منیک دپرشن رفتم صحبت کنم با دکتر، تو تستای مختلف من دارم، گفت نه فقط یه ذره مایل دپرشن داری، که اونم به خاطر مسائلی که در این گذشته این همه مسائل مختلف داشتی همچنان هست و طول میکشه و حتی به من دارو هم ندادم. و خودم احساس میکنم که با این چیزایی که داره در روز پیش میره و اطلاعات هم زیاد میشه دارم بهتر میشم، ولی هست. و از طرفی حالا میتونم میذارم مشکلم که دیشب پیش
حالا بذار عزیز ازت یه خواهشی بکنم، چون ما به پیام رسیم، بذار پیام ما رو بشنیم با خاطر آسوده بتونیم حرف بزنیم.
بله حتما.
یکی همی خودتون رو بتونیم تو این 3-4 دقیقه جمع و جور کنیم، لطفا با ما باشیم.
اوکی حتما.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه به من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، مأموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا مأموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن می‌گیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تئاتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را می توانید از دفتر رادیو، مراکز منتخب ایرانی و یا تیکت مستر تهیه نمایید. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پسیفیک ویدیو، سوپر ایرواین و کراون ولی مارکت. برای اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایرواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخیون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
دیشب چه شد؟
نه گفتم دیشب چه شد عزیز؟
مسئله که بود دیشب، حالا اینو کلی تر بگم، اینه که مسئله که من دارم، من این که عدم کنترل دارم، خودم رو نمیتونم کنترل کنم. قبلا من به این صورت بودم که از درون عصبانی میشدم و پرخاشگری میکردم. الان به جایی رسیدم، چون اینو آروم تر نسبت به قبل، از درون اصلا از چیزی ناراحت نمیشم، خسته نمیشم، چیز نمیشم، ولی هنوز کنترل بیرونی رو خودم ندارم. یعنی دعوا کردن و پرخاش کردن و بی احترامی کردن رو به طور ناگهانی پیش میاد. متاسفانه علارغم این که میدونم یاد گرفتم یه سری چیزا، هنوز نمیتونم به کار بگیرم در عمل. مسئله ای که بود دیشب اینه که خب من همسرم مسافت بسیار زیادی درایو میکنیم برای کار. برگشتیم کارامون انجام دادیم و با هم یه جور همدیگر میت کردیم. یکی از بچه ها با ایشون بود و من رفتم خونه، بچه دوممون رو برداشتم ببرم کلاس، بردمش کلاس، اونا خونه موندن. برگشتم گفتم که شوهرم دیگه نفسی تازه کرده بود، بهش گفتم که خب شما دیگه میری بیاریش؟ گفت که نه من نه. گفت نه، گفت منم مثل تو خستم. گفتم یعنی چی؟ یعنی نه یا آره یا من باید برم؟ هیچ جوابی نداد. من به کارامو کردم، رفتم بچه رو برشتم اومدم، ولی همچنان توی ذهنم داستان سرایی میکردم که چرا یه نام ضعیفه. خب منم زنم، منم همین مسافت رو رفتم، منم همین از صبح اندازه تو بالا شدم کار، چرا اون وقتی خسته است اون باید استراحت کنه، من همچنان باید مثل کارخونه کار کنم؟ چرا احساس اینکه احساس قوی بودن مردم خورد میشه برام؟ یعنی احساس میکنم اون چیزی که انتظار درونی آیا درسته غلطه؟ که آدم انتظار داره مردش همه
چیز. چرا سب کن عزیز. ببین، اگر شما سیدی خشم و عصبانیت منو شنیدید یا دیدید؟
بله بله بعد
خب.
هزار بار
بشنم. نه آخه هزار بار بشنم. آخه ببین عزیز، یکی از اونا حرفا اینه که بی خودی سراغ موضوع نرید، راجبش فکر نکنید، برای که اون رو فقط شما در حقیقت با این دست مالی ذهنی که میکنید بزرگتر قویتر میکنید، حتی اگر بیمعنی بیمعنی باشه. یعنی شما یه توجهی به یه چیزی میکنید که ناچار باید با نگاه شما او بزرگتر و بزرگتر میشه. اصلا مهم نیست درست فکر کنید یا غلط، مثبت یا منفی، و به همتیست باید متوقفش کرد. یعنی بعدن حالا بیاد این اصلا به همه چیز و داستان و تاریخ و جغرافیا و نمیدونم همسر برادرتون رو، مادرتون و مادر بزرگتون، داستانی که گفته و دوستتون که چرا به خاطر یه چیزی از این قبیل جدا شد. یعنی هیچ کس توانایی کنترلش نداره عزیز. همونطور که من تو سیدیا بودم، شما قرار نیست اصلا بری تو این خونه، قرار نیست بری رو پشت بام، قرار نیست بری لب پشت بام، بعدن از اونجا خودتون پرت کنین پایین، بعد بگین حالا میخوام کنترل داشته باشم. خب اصلا کی به شما گفت بری تو این خونه؟ کی به شما گفت بری رو پشت بون؟ کی به شما گفت بری لب بام؟ کی گفت حواستون نباشه پرت بشید؟ بعد حالا بگید حالا یادم افتاد میخوام خودم رو کنترل کنم. همچی چیزی در جهان طبیعت ممکن نیست، در ذهن انسان هم ممکن نیست. یعنی ببینید، شما همطور که تو صحبت‌های من اونجا شدید، شما یه چاه روانی داری که توی خونه شما یه دو سه جا چاهه، نباید نزدیکش بشید. نه اینکه بگید میام از روش رد میشم، در حالی که مثلا رو قالی روش انداختم. خب قالی هم روش بنزید، وقتی روش بیستید وزن شما، مهندسید بیشتر از این میدونید، شما رو میکشه پایین. تموم. قالی و رنگ قالی و شکل قالی و قالیشو عوض کردن و قالی گرون قیمتی و نه این قالی ارزون تره که فرقی در ماجرا نمیکنه عزیز. بعدم ببینید یه ذره کلی تر نگاه کنید و به نظر من اونجا مثلا است. آیا واقعا شما دوتا با حجم کارتون قراره یک خودتون بچه رو ببرید بیارید؟ مثلا یا ضرورت داره بچه شما همچی کلاسی بره یا نه؟ چقدر مهمه؟ خب اونا زیر سواله. شما الان دارید برای من داستانی رو تعریف میکنید که ما یه راه مسافت طولانی طی میکنیم، خسته هم هستیم، حالا تازه بعد از این خستگی یکیتون تازه باید برید بچه رو یه جایی بذارید بعد برگردونید. یک، میتونید به یه شنبه منتقلش کنید اگر راحت دارید. دو، میتونید 15 روز یه دفعش کنید به جای هفته. سه، میتونید قطعش کنید. بله، من دلم میخواد فرزندم این کنفرانس رو بره یا این کلاس رو بره، اما نمیکشیم. درست مثل مسائل مالی که میگید پول دادن این قسمت رو ندارم. چرا؟ ببینید عزیز، باید یه مقدار تصویر کلی داشت، و الا اگر قرار باشه آدم بخواد داخل یه باکس هی جابجا بشه، نمیشه. خونه شما اگر ظرفیت 40 تا مهمون داره، 400 تا مهمون، هیچ کس، مهم نیست چه عقلی داره، نمیتونه توش جا بده. ده شما در حقیقت برخی از اوقات دوتایی، مخصوصا چون هر دو کار میکنید، باید یه مقدار مواظب باشید. نیومدید تو این دنیا که کار کنید که حالا ناچار خب به جان هم میافتید. چرا دو تا ماشین تصادف کنن؟ با نیت به هم میزنن؟ نه، جاشون کمه. و در نتیجه تو زندگی زناشویی هم برخی از قدرت هم قرار نیست جاشو اینقدر تنگ کنه که ناچار به هم بخوره. خب این مشکل رو یه دفعه دیگه تجه نظری بکنید. ای بسا فرزندتونم بگه هورا ما هم خلاص شدیم از این کلاس.
آره، نه این قضیه دو سال پیشم برامون پیش اومد که خیلی دیگه وحشتناک کانتکت بود بینمون قبل از اینکه اصلا با هم بیزار صحبت کنیم. همین که کلاس‌ها رو کنسل کردیم برای بچه‌ها و الان داریم با احتیاط بیشتری بسرم که اصلا اون چیزی که داشتیم نمی‌پذیره زیر 6 ساله. اون اصلا گفتیم اوکی، با حرفایی که از شما گوش دادیم هیچ آموزشی فعلا، خیلی ریلکسش کردیم. ولی این دخترمو از 13 سالش خودش بعضی چیزا میخواد واقعا، مثلا میگه دوست دارم ادامه بدم، دوست دارم این کلاس رو. سعی کردیم ساعتایی باشه که بتونیم ریلکس هم کنیم و حرف شما کاملا درسته و الان البته فکر کنم یه ذره دیگه دوباره باید تجدید نظر کنیم و کاملا قبول دارم. خیلی ممنون از راهنمایی.
آره عزیزم، میدونید برای که بسیاری از اوقات ما خودمون رو توی بایدی میبریم که کی گفته بایده. آخرش اینه که بهتره، خیلی خوب بهتره، ولی نمیشه که به خاطر کار بهتر آدم یه چیز مهمتری رو خراب کنه. وقتی باید باید انجامش. شما من بگید مدرسه باید ببرمش، میفهمم، ولی که یک کلاس، حالا چه کلاس، حتی فارسی باشه، کلاس موسیقی باشه، کلاس جیمناستیکش باشه، چه اهمیتی داره؟ یعنی اونا رو میشه نادیده گرفت وقتی فشار رو به سیستم میاره. ببینید بسیاری از اوقات دوستانی که من باشون کار کردم یه فرضایی رو میکنن و یه بایدهایی رو میتراشن که روسیست. من همیشه عرض کردم واقعا در تحلیل نهایی 5 تا باید بیشتر وجود نداره. اونم اصول اخلاقیست، عدالت و انصاف، رهایی و آزادی، محبت و عشق، واقعیت و حقیقت، حرمت و حیثیت. من میتونم 25 تا 30 تا باید دیگرم تو زندگی بپذیرم، مثل اینکه آدم باید کار بکنه، آدم باید علم خودش رو اضافه کنی یا آدم باید ورزش کنی. اینا یه مقدار بایدایی هستن که به نظر من پیدا میشن، 25 تا 30 تا نیستن. اما مطالعات نشون میده بسیاری از مردم دنیا یا تو این کشورها 700 تا باید داره. خب هیچ وقت هم از خودشون نمیپرسن این باید از کجا اومد، بایدایی که اینقدر جا افتاده. جان
ببخشید، من مشکلی که خودم در بچگی داشتم و همیشه هنوزم رنج میبرم عدم پشتکار بود. علیرغم اینکه بالاخره مثلا رشته مهندسی قبول شدم دانشگاه سراسری و همه چی خوب بود، همیشه احساس میکردم من میتونستم خیلی.
نه 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 نه، مشکل شما پشتکار نیست عزیز. نه، با حرفایی که میزنید مشکل شما دو چیز دیگه است. مشکل شما اولا یه مقدار اضطراب و نگرانی کمال پرستیتونه که همیشه ناراضی هستید و به خاطر اون سگ درونی لعنتی شما صبح تا غروب داره پارس میکنه و صبح تا غروب میخواد شما رو گاز بگیره. یعنی اون صداهایی که اسمش ندای وجدانه و از هر بیوجدانی هم بیوجدانتره، همه آدمای مهم شما در دوران کودکی که به شما بکنه نکنه باید نباید گفتن، اونان که دارن سر به سر تو میذارن پاشو این کار بکن اون کار. دوم عزیز، موضوع دیگری که به نظر من وجود داره، شما به خاطر اون فشارا فکر کنین همه چیز تحمیلیه. اصلا از حرفاتون هم پیدا بود، یعنی فکر کنین همه چیز زوره و بنابراین آدمی که ذره باهوشه وقتی میبینه یه چیزی زوره زیر بارش نمیخواد بره. شما این جدال رو اونجا دارید عزیز. یعنی به همین جد است که بسیاری از ما مخصوصا تو محیط ایران با توجه به نوع نظام آموزش و پرورش و تعلیم تربیتی که ما در ایران داریم، همه فکر میکنیم که آقا این درس خوندن این مشغله زوره. برای که من خاطرم از بسیاری از کارهایی که تو مدرسه میکردیم که امروز هم میدونم زوره. شما چی دارید میگید؟ ما در دانشکده پزشکی دانشگاه ملی یکی دوتا درس خاطرم از قبل از انقلاب بود که نمیخوام حالا گفتگوشو بکنم، اصلا خنده دار بود. اومدن مثلا کتاب عربی گذاشته بودن و داره دانشجوی دانشکده پزشکی در ایران که عربی بخونه. حالا اگرم عربی میگفتن اصلا مکالمه عربی یا اصلا میگفتن بیاد آهنگای عربی یا توری من باش یا رقص عربی من باش راحت بودم. عربی و زرب از زرب و زرب و زرب از زرب تو زرب تو، آخه اصلا فایدهش چیه؟ به درد فارسی هم نمیخوره. اگر یه کسی به من بگه من میخوام برای کمک به زبان فارسی شما رو با زبان عربی آشنا کنم، اونم میفهمم اون عربی در فارسی یا فارسی در عربیه که یه بحث دیگریست. ویلا زرب تو ما زرب تو نه، که آخه مشکلی رو حل نمیکنه برای یه آدمی.
حالا من سوالی که دارم خدمت ما، چجوری میتونم به دخترم، دوست ندارم یه کلاس که شروع میکنه حالا مثلا وسطش ول کنم میگم چون ما نمیتونیم یا نظام زندگیمون به هم میخوره.
نه میتونید.
یا اینکه خسته
ببینید. میشه ببینید. ببینید 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 عزیز، رفتید سراغ باید و بعدم باز چرا داری زندگی خودتون و این احساس که من پشت کار ندارم شما رو به وحشت انداختی که دخترم هم پشت کار نداشته باشه. دختر شما به اندازه کار نصب کنید.
آره اون پشت کار داره، منتها نمیخوام مثلا اینجوری بشه که وقتی از یه چیزی یه حقه ذر شل شد ول کنه.
خب همون حرف شد، فقط یه ذره حقه بازی کردی، جمله من عوض کردی، اینجور دیگه فرستاد تحویل من دادی و نخواستید هم قبول کنید. عزیز شما بی خودی دارید، عزیز شما عیب پشت کار ندارید، بنابراین در فرزندتون اینکه چیزی رو عوض کنه به حساب پشت کار نگذارید و به خاطر اینکه فکر کنید یه عیبی در شماست و او داره پیدا میکنه به جنگ عیب خودتون از طریق حمله به دخترتون نرید. ببینید استدلال شما رو میفهمم، من تماما اون رو غلط میبینم و اصلا دلیل نداره که شما در فرزندتون پشت کار رو یاد بدید. نه، شما در فرزندتون در زمینه موضوعای خوب تداوم و استمرار رو یاد بدید.
بله بله، هم حرف شما هم الان شما فهمیدید با یکی از بایدها علم و دانش هست. من چجوری میتونم به این یاد بدم که باید علم و دانشت مثلا آره تداوم داشته باشه؟
میخوابونیتش یک سوزن علم و دانش بهش میزنید. ببینید اون شوهر بیچاره حق داره از دست شما به آسمان پرواز کنه، روحش عرض کنم پرفتوح باد. عزیز دل
حالا خوشحال میشه من کنی یک کاری که بگه من ببین دفعه
دقیقا. حالا جالبتر یه چیزه میگه، من که حالا باید روح نه نه حتما وقتم میگه این روح پرفتوح من که قرار پرواز کنه بذار اول تو رو به اون دنیا بفرستم که اونجا منتظر من بمونی من بیام. نه خیلی اینجوری نخواهد بود که ایشون بره شما رو نگه داره. عزیز اصلا به موضوع اینجوری نگاه نکنید. ببینید من تو سیدیا آوردم، من تو زندگیم تنها چیزی که در خانه ما همه جا ریخته بود کتاب بود. بچه های من می دیدن که پدر و مادرشون کتاب می خورد. بچه های من میدونستن که هفته یه دفعه ما به کتابخونه و کتاب فروشی اینها میریم. بچه ها میدونستن که کتاب به عنوان یه چیزی است که مقدسه، راجبش میشه حرف زد. بچه ها میدونستن که اگه کتابی میخونن بعدا بهشون فرصت میدیم که راجبش حرف بزنن، چون این بهترین پاداششونه. حتی اگر یه زمینه فراهم بشه یه چیزی بدونن، تو جمع ازشون میپرسیم که متوجه بشن با خوندن این کتاب اینجورستن. وقتی که این کار رو هرگز هم بهشون نگید بخون قبل از خوابیدنم، که خوشبختانه براشون کتاب میخونید. حتی شما به راحتی میتونید وقتی میدین فرزندتون بیدار شده، در از پلا میاد پایین، از اون اتاق میاد پایین، یک کتاب بردارید یه نگاهی بهش بکنید، بعد بگید الان اینو، نه اینکه بخوام دروغ بگم، کتاب باز کنم بذار من این نکته رو بخونم، بذار من این چند سطر رو بخونم، بعدن مثلا صبحونه بگیرم. یعنی ببینید آره. شما
هم که مثلا کتاب خونی تو خونه ما هست خداشو، اصلا دخترم از من که بدتره، بهش میگم ما رو ورشکست کردی از بس کتاب بد برات.
خب حالا ممکنه به شما، به اون مردی که اسم شوهرتونه جواب بدید، هم چیز زنی که دخترش اینجوری هست بعد هنوز روش ای بویراد میذاره، چگونه زنی است؟ ببین من دارم تمام اصله ها رو میدم دست ایشون که شما رو به راحتی تیکه تیکه کنه.
آی دکتر ببخش وقت نمیخوام بگیرم، من تو نکته خیلی مهم دیگه دارم، باید حتما ازتون سوال کنم. آی دکتر وقت هست الان میتونم سریع
بذار من همینجا تو رو نگه دارم. ببین باز رفتی سراغ بایدهای خودت و بایدار داری به منم تحمیل میکنی. من دو تا نکته هست که حتما باید با شما صحبت کنم. جمله تو نگاه کن عزیز.
آقا من منتظر
نه 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 مهم نیست اصلا
اصلا قضیه تلفن من همون
آقا نه نه بازی در نیار. صبر کن عزیز. اصلا تو زندگیت به هیچ موضوعی اینجوری نگاه نکن، اصلا حتی آماده باش برای این که اصلا نمیتونم تلفن کنم، حوصله نداره جوابمو نمیده، یه چیز حتی غلط به من میگه، وقت من زیاد گرفتم، منو رد میکنه، نمیگذاره من حرف بزنم، سوالمو که مطرح کردم اصلا نمیفهمه. همه اینا رو بذار تو سیستم عزیز، تا اینکه نه من باید این سوالو بکنم، اونم باید به من جواب بده و این سوال و جواب باید انجام بشه و این حرف آخره، اینجا گرفتار میشه. من تو زندگیم ای قابلیت انعطاف نداشت بشم از پا در میام عزیز. من تو زندگیم کارو کوششمو میکنم، هرس نمیخورم، مضطرب نیستم، استرس ندارم، شد شد، نشد نشد. روزی که اینجوری نگاه کنی از همون لحظات زندگی هم لذت میبری و الا تبدیل میشه به یادمی که غذا خوردنش براش رنج‌آوره، گفتگو کردن براش درد‌آوره، حتی رابطه جنسی داشتن براش درد‌آوره. شما نیدید، من هزاران بار آدمو دیدم که تازه تو همونا به دلیل ورود چیزای دیگه سیستم رو به هم می‌زنه. بنابراین روی خط باش، بذار پیام وار بشین، صحبتون با هم ادامه میدیم. چنگ رجمن با ما باش.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
یه حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواست بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت با تو تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشین برنده. برنده 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 فقط هفته برنده.
دست به نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگوش، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
من مایکل پیمان کید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
Parish Entertainment با افتخار تقدیم کند برای اولین بار در اورنج کانتی صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریاد.
منو تو آغوشت بگی، آغوشت و مقدسه، سکوت میکنی و این برای هر دومون بسه.
و صدای قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد. باران
من تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazar. omidbazar.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جناب. جناب دکتر، چیزی که میخواد دوست داشتم مطرح کنم عدم اعتماد ایشون هست. البته میگم که همسرم تو این سالها خیلی خوب عمل
کرده. نه متوجهم. به چه چیزی، در چه زمینه ای عزیز؟
خب مجموعه میخواد بازتر رو کنم مسئله را. ما در گذشته به هم قرار خیانت کرده و حالا به ایشون در ایران و من در اینجا تو سالایی که جدا بودم از ایشون، و بیشترش از طریق این بوده که مثلا من اینترنتی توی این توییتر رو نمیم این چیزا چیز می نوشتم، یه دوست رفیق اینجوری پیدا کرده بودم که حالا راه دور بود همه و این همه من همه این چیزا رو برای ایشون باز کردم، گوشیمو باز کردم، تمام نوشته های من رو رفت خون، برای یک سال پرینت گرفت نگه داشت و میگه دارمش، تمام نوشته‌ای که من نوشتم و من همه از روی ناچاری بی کسی و فلان اینو می‌رفتم دردامو می‌نوشتم اونجا و یه عده می‌مدن به من جواب میدن و من کامیکیت میکردم باش و همه اینا قطع شد. من گفت باید همه رو بلاک کنی، همه چی باید از بین ببری، همه چی از بین رفت. منطقه مسئله‌ای که هست اینی که من مثلا تا جنوری گذشته چیزی که ایشون به من نشون داد گفت تو دوباره اکانت باز کردی، من فکر میکردم قدیمی تر بوده. هنوز مشکلات روانی داشتم که اتش بودم به اون نوشته هام و نوشتن و آدم های خیلی غریب دیگه اصلا کسی نبود، اصلا فقط میرفتم اونجا مینوشتم، بعدی میگفت من باز بود و ایشون اینو میدید همه اینا رو و به شدت ارتباط همون دیگه کم 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 بهش گفتم بعد من وقت بدی من نمی کنم کار و چون که نه به خاطر تو به خاطر خودم به خاطر شخصیت خودم بعد من ریکاور بشم و مطمئن باش من چیز و هر چیز زبونی باش شوارد میکنم و همین چیز باز و اوپن بود من تا ایشون همیمت مثلا میگم چه رفتی فلان چی نوشتی حالا یه چیز خیلی معمولی مثلا با همکارم توی محل کارم مثلا یه هندی فلان شد بیفتن شد یه چیز اصلا هیچ رفتی به سکس و مکریه مثلا یه عکس جوک که مثلا ببخشید باستن یه خانم یه گوشه اون عکس بود حالا یه عکس اصلا عکس سکسی هم نبود میگه نه اینا همه جذب به من میگه تو این کارهایی که میکنه همه جذب آدم های کثیف و ناجور به طرف تو و به تو جذب میشن میگم من اصلا کسی ندارم و میرم یه چیز خنده‌دار رو میزنم
نه ببینید عزیز نه صبر کن آخه اشتباه شما یه چیز دیگه است اولا در این گونه موارد چیزی به اسم ادیکشن وجود نداره که انسان اجبار و تکرار درش داشته باشه یه تصمیم میتونه بذارتش کنه یعنی درست بسید که به من برگردم بگن اون صندلی یا این بگن مجبورم نه ما همچین ادیکشنی نداریم عزیز که به دلیل ویدرا داشتنش یا علل و عوان دیگری شده اینا دوم روزی که شما میخواید یه ماجرا رو خاموش و حتی فراموش کنید شما قرار نیست هیچ چیزی نزدیک به اونم باشه یعنی فرض کنید مشکل شما سر یه خانومیست و اون اسم همیشه من افت و شما الان میرید توی دانشکده یا سر کار میرید یه کارمند تازه استخدام شده به اسم خانم افت شما وقتی میرید خونه نباید بگید اسمش افت شما باید اسمش هم وز کنید برای که گفتن اون اسم یادآور تمام مسائل قبلی و شما درست دارید همون کاری میکنید که اصلا نباید بکنید یعنی شما اصلا قرار نیست یه همچون مطالبی رو دیگه مرقوم بفرمایید بس به هیچ شکلی چون این کار گفتم احتیاج به زمان نداره برای ترکش اصلا معنی نداره
نه الان میتونم الان مثلا من این قضیه میگه که تو نوشتی جنیوری مثلا گفتم خب دیگه تموم شده و من باید همه چی اوپنم
نه 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 اوپن بودنش فرقی نیم عزیز ببینید نه باز شما توجه نکن
نه
عزیزم داستان این است که ایشون به خاطر اون کاری که شما که در گذشته اذیت شده روی اون زخم رو نباید باز کرد نمک پاشید بعد بگیم فقط دو تا دونه کوچولو نمکه چه ضرورتی داره بنابراین شمایی که میخواید اون ماجرا پشت سر گذاشته بشه به هیچ شکل و فرمی نمیتونید تداوم من تا دارم میگم مثلا یه موضوع نامرتبط یه موضوع اصلا نامرتبط دو تا آدم اسمشون یکیه شما به در اسم اون عوض کنید و اگر همسرتون هیچ وقت نمیفهمن از این بعد یادتون باشه که مثلا برگردید بگید اسمت و خودتون خلاص کنید چرسه به این که دائما باز باید چون به مجردی که آخه انسان مغزش مثل دستگاه کامپیوتر شما سرکی بزنی اون تصویر رو میاره اون صفحه رو میاره این که من نمیخوام ببینم خب نزن این که بگی چاره ای ندارم پس دیده میشه
نه درست میگه ما
باید
همه چی که لوس
دلیت کنم کاملا بلد. کاملا من که میخوام برم سراغش و اینا شما معلومه با این همه کار چرا اینقدر بیکاری
نه واقعیتش نه درست بفرمایید شما من باید همه چی دیگه کنم این کارم میکنم حتما و بعد مسئله دیگه که من دارم با ایشون مسئله الکل ایشون هست ایشون
فقط کمکشون کنید که ایشون هم اونو بذارن کنار چون کمک شما رو میخواد و کمک شما عبارت از این است که بهش میگید عزیزم اگر تو موافقی با این که اینو کنار بذاری تو من بگو من چیکار کنم ولی من هیچ دخالتی نمیکنم هیچ وقت تو هیچ حرفی نمیزنم حتی من گفتی فردا لب به مشروب نمیزنم دیدی 10 تا 6 خریدی یا مست مسکری مطمئن باش هرگز به روی خودم نمیارم و وانمود میکنم هیچ اتفاقی نیفتاد یعنی شما میستید در خدمت او برای کمک به او و هیچ وقت هیچ حرفی هیچ بحثی هیچ سرزنشی هیچ سوالی در اون مورد ازش نداری بری بذارش فقط و فقط به عهده خودش همین همین اون تنها راه عزیز
بله حتما موازم
نه اونو دیگه باید بذاری یه وقت دیگه عزیز برای اینکه من دو تا از دوستان هستن از اول برنامه بودن الانم من توی مود ذهنی دیگری با تو هستم و ترجیحم این است که در همون جا بمونه کدوم شهر کانادا هستی؟
تورنتو
آکی بس من چهارم
بله منتظر
چهارم اکتبر اونجاست به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
در ضمن کروزم خدمتتون میرسه.
خب دیگه بحث. دیگه بحث.
شاید من اجازه دادن
نه امیدی ندارم. به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
قربون شما خیلی ممنون از وقتتون. خیلی خیلی متشکرم از وقتتون. موفق
باشید و زنده باشید. متشکرم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر عزیز.
من دیروز زنگ زدم راجب خودم و خانمم با تون یه صحبت کوچیکی داشتم. شما زیاد تعجب دادید که صحبت نکنید، گفتید اگر که با هم دیگه بیاد روی خط که صحبت خانم من رو هم بشنوید بهتره. ما تکرارش گوش کردیم، الان با هم اومدیم که
پس بذار من از تو خواهش کنم عزیز، دو سه دقیقه چون ممکنه شنوندگان خوب و عزیز همونا نباشن، دو سه دقیقه حرفایی که همون موقع نه کم و زیادش نکن، حرفایی که اون موقع بین من و تو رد و بدل شده و اطلاعاتی که لازمه شنوندگان بدونن رو تو بگو، بعد بریم سر و دنباله صحبت رو تو و اگرم همسرت میخواد ایشون رو بعدم بشنو.
بله، ما من خدمتتون عرض کردم که ما توی استرالیا زندگی میکنیم، حدود دو ساله که با هم دیگه ازدواج کردیم. اول من اینجا بودم، بعد خانمم به خاطر ازدواج مهاجرت کردن به استرالیا. یه سری مشکلات کوچیک و بزرگ حالا بوده، همیشه همیشه هم هست. بعد اتفاقی که میفته اینه که خانم من خشمش رو نمیتونه کنترل کنه توی حالا وقتی که بحث به وجود میاد و یه سری اتفاقات بعد میفته. بعد حالا من حرفای واسه خودم رو زدم از دیدگاه خودم دیگه، الان ایشون باز اینجا هم که احتمالا ایشون باز داستان رو میخوان از زاویه دید خودشون بگن، پس به هر حال این داستان کاور میشه اگه اجازه بدیم من بدم به خودشون.
لطفا عزیز، ممنونم.
مرسی،
متشکرم. سلام آقای
دکتر. سلام عزیز،
خسته
نباشید. متشکرم. شما همسرتونم گفتن حرفایی که بین ما رد و بدل شده رو شنیدید، اولا درباره کدام جنبش که به واقعیت نزدیک نیست و به نظر شما اون گزارش دقیق یا درست نیست، اول اونو میتونید به من بگید، بعد اگر حرفای دیگه دارید خوشحال میشم بشنوم.
بله، این که مشکل من و همسرم الان این نیست که من ایشونو با پدرم مقایسه میکنم یا نه، مشکل اینجاست که روزی که اینا اومدن خواستگاری من، که من با همسرم از طریق خواهر ایشون آشنا شدم، اینا اومدن خواسته و ایشون همزمان با سه نفر دیگه هم که پدر اون دختر خانم ها دکتر بودن با اونا هم آشنا می شدن، ولی من رو انتخاب کردن. حالا من دیگه پدر من دکتر نیستم، پدر من مثل پدر خودشون شغلشون آزاد. اینا اومدن خواستگاری من رو توی خواستگاری مطرح کردن که مهریه رو میخوان کم بگیرن، چون که توی استرالیا قانون اینه که همسر هر چه دارایی داشته باشه به اسم دو طرف میشه. مهریه رو کم گرفتم و باز روز محترم خودشون مهریه رو اندن استطاعه کردم، کاملا خواستم محکم کاری کنم که یه وقتی به مشکلی بر نخوری، یعنی از اول به این فکر میکردن که یه وقتی به جایی به مشکل بر بخوره ازدواج. من همسرم نتونست بیاد ایران دنبال من وقتی ویزا گرفتیم، من خودم اومدم اینجا، ایشون خونه مستقل هنوز نگرفته بودن، همخونه داشتن، ما 6 ماه با همخونه ایشون زندگی کردیم، البته با موافقت خود من بود، چون که همسرم گفتن که خونه خریدن اینجا خیلی راحته، ما میتونیم پولی که عروسی نگرفتیم و پولی که الان میخوایم بریم خونه اجاره کنیم و تصنداز کنیم بعدا خونه بخریم. متاسفانه ایشون کارشون رو از دست دادن و مدت 10 ماه بیکار بودن. تو اون مدت 10 ماه بیکاری خیلی اتفاقای تو زندگیمون افتاد. از ایران زنگ زدم به ایشون، میگفتن که عمه ها گفتن که ما انتظار نداشتیم پسر داداشمون همچین دختری رو از همچین خانواده‌ای بگیره، این باید دختر دکتر میگرفت. و این که من از نظر تحصیلات از شوهرم کمتر نیستم، من تو ایران حتی دانشگاه بهتری درس خوندم، رشته بهتری درس خوندم، من ایران زبان درس میدادم، از این نظر اصلا کم نیستم. بعد
شما از کجا داستان عمه ها رو میدونید عزیز؟
خواهر ایشون زنگ زدم به ایشون گفتم و من ایشون به من گفتن تو از تو اتاق نیا بیرون، من با خواهرم صحبت کنم
وقتی ایشون با خواهرشون صحبت میکردم من شنیدم که اینا دارن حرفایی که من با همسرم درد دل کردم و به خواهرش میزن. و بعد از اینکه تلفنش با خواهرش تموم شد من گفتم چرا درد دلایی که من باهات کردم و به خواهرم گفتی؟ گفت خواهرم گفته عمه ها اینطوری گفتن دیگه همینطوری حرف پیش اومده منم این حرفا رو زدم. تو چرا فال گوش واسه دادی و به حرفای ما گوش دادی؟ و اونجا من مقصر شناخته شدم. بعد دیگه خلاصه دیگه این قضیه که قضیه ادامه داشت، خواهرشون از ایران بازم برای ما خبر میفرستادن و ما بازم با هم دیگه بحث داشتیم تا اینکه ایشون کار پیدا کردن و ما رفتیم خونه خرید. رفتیم خونه خریدیم، روزی که رفتیم خونه رو بخریم چیزی مطرح نشد که خونه به نام دو طرف باشه و اونجا از ما پرسیدن خونه رو به نام کی بزنیم. همسرم گفت به نام خوده و من اونجا به همسرم گفتم که تو چطور ما رو نشناختی؟ من پدرم یه مدتی وزمانی پدرم خیلی خوب بود، مغازه داشتن چند تا و اینا که مغازه هاشون به اسم مادرم بود، ولی چون ورشکست کردن مغازه ها رو مادرم یعنی یه جورای مال من اون نداشت در صورتی که به نام مادرم بود و مغازه هم فروخته شد. من به شوهرم گفتم که من اینطوری بار اومدم که اگر شما خونه رو به نام من میزدی که چون تو خواستگاری خودتون مطرح کردین بازم مال خودتون، چون که من پدرم هرچی داشت به نام مادرم زد و مادرم هم وقتی پدرم بهش نیاز داشت دریغ نکرد. اگر من ایشونو با پدرم مقایسه کردم اینجا مقایسه کردم. یا اینکه مثلا من یه سری فوبیا دارم از حیوان و اینکه ایشون نمیدونه فکر میکرد من دارم ناز میکنم ادا در میادم تا اینکه خودشون دید و من بهش گفتم که پدر من همیشه مواظب بود که مثلا چون میدونست من میترسم مواظب بودن که مثلا گربه ای جلو در نباشه، نمیدونم سگی، و حتی سوپر محل هم همیشه گربه ها رو رد میکرد که ما رشی چون ما میترسیدیم. و اینکه ایشون اعتراض داره که چرا من با پدر شما مقایسه میشم. حالا مقایسه شد زن قضیهش این بوده. مشکلی که ما پیدا کردیم این بوده که چند روز پیش من از خواهرم عکس بچهش رو گرفتم که تازه به دنیا اومده و من هنوز ندیدم. بچه این 14 تا پا میکنه، من یه عکسی گرفتم ازش رو به همسرم نشون دادم و اینها. همسرم گفته که خوش به حال خواهرای من اصلا برا من نه عکس میفرستن از بچهشون نه فیلم میفرستن، هر از گاهی برای من میفرستن. دیشب ایشون در حال مسیج دادن بود و من دیدم داره با خواهرشون مسیج میده. گفتم اسم خواهرتو یه چیز دیگه سیف کردی تو گوشید؟ گفتش که نه، من یه گروهی توی وایبر تشکیل دادم یه ماهی میشه، خودم هم و دوتا خواهرم که برای همدیگه عکس میفرستن. گفتم اولا چرا اینو از من پنهون کردی؟ این چیزی نبوده که تو بخوای از من پنهون کنی. همونطور که خواهر من برای من عکس میفرسته من به تو میگم، فکر نمیکنم دلیلی برای پنهون کردنش داشته باشه. و اینکه چطور باز تو به خاطر اینکه اینو پنهون نگهداری به من دروغ میگی که خوش باحاله برای تو عکس میفرستن، کسی برای من عکس نمیفرسته، در حالی که شما یک ماه دارین با هم دیگه عکس میفرستین. چرا باید به من دروغ بگی؟ چرا باید از من پنهون کنی؟ چرا وقتی میخوای با خانواده تماس بگیری تو مسیر محل کار تا خونه تماس میگیره؟ تا الان نشده از خونه به خانواده‌اش زنگ بزنه که منم احوال بپرسم؟ هرچند ما هفته یک بار اسکایپ رو داریم هم با خانواده ایشون هم با خانواده من.
اوکی عزیز، من البته یه چیزای متوجه شدم ولی بعدا ازتون پرسش دارم. بذار پیام ها رو بشنویم بعد با شما و همسرتون من صحبت هم ادامه بدم. لطفا روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون
دامن کوتاهشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگهای وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاهشو میپوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، شنبه 22 آگست 2-5 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی. شنبه 22 آگست 6-9 شب، مهربانی یا مهرطلبی و خوددوستی یا خودخواهی. یک شنبه 23 آگست 2-5 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال و همبستگی، همراه با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 23 آگست 6-9 شب، تشکیل و تغییر شخصیت. محل برگزاری وست ولی کالج در شهر سراتوگا. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه نمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
به آگاهی علاقه‌مندان به خرید خانه و یا صاحبان منازل که مایل به تجدید وام‌های مسکونی‌شان می‌باشند می‌رساند. جهت مشاوره رایگان و دریافت پری اپرووال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 مشورت کنید. برای اطلاع از برنامه‌های مختلف وام‌های مسکن و بررسی وضعیت کردیت و یا مالیتان با آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در امور وام‌های مسکن، با شماره 310-775-2131 310-775-2131 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان.
Essex Mortgage is a fair housing lender. Department of Business Oversight, License Number 603G833 and the NMLS ID Number 70377.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله راست هم میگفتم دیگه. الان به خاطر اینکه من هم شنیدم که شوهرم درد دلای منو به خواهرش گفته و اینکه شنیدم که خواهرشون زنگ میزنه از ایران خبر میرسونه و این گروهی که تشکیل داده و یک ماه پنهون بوده این گروهه و من اصلا در جریان نبودم، دارم فکر میکنم که آره اینا دارم تو گروه از من حرف میزنن، از خانواده من حرف میزنن، نمیتونم اعتماد کنم.
نه متوجهم عزیز، نه اون که اصلا کار حتما غلطیست. من نمیدونم، ما بعضی همون وابستگی همون اگر چنینه در ایران بوده
تنابامون به هم وصل بوده. حالا پاشین رفتیم استرالیا، هنوز از بالای تمام کشور دنیا نکشتیم، هنوز داریم همون حرفایی که از آغاز غلطم بوده رو به هم می‌زنیم. اونو نمیدم، حالا باشون صحبت کنم. شما هم داستان عصبانیت، البته شما آدم مضطرب و نگرانی هستید عزیز، کاملا اولا حساسید، شکننده‌اید، مضطربید، نگرانید، اینا رو میشه در صداتون، صحبتتون کاملا حس کرد و بنابراین اجتناب ناپذیره که خشمگین و عصبانی میشید، ولی تا چند روز واقعا خشمین میشید و تا چند روز اداره کردن خشمتون رو در اختیار دارید؟
اوایل خوب بودم، من اخیراً نمیتونم خودم کنترل کنم و تعجبم میکنم.
نمیفهمم عزیز، ببینید چون من علت این که من بعد از بحث بچه ها سی دی اول یا دی وی دی چیز بود، ترس و استراب و وحشت بود، بعد افسردگی بود، بعد خشم و عصبانیت، 3 تا 8 ساعته. ماجرای انگر منیجمنت یا اداره کردن خشم موضوع مهمی عزیز، یعنی ماجرای مرگ و زندگیه و من حتی مشخص تو برنامه مختلف اونجا عرض میکنم بزرگترین دلیلی که عشق رو به بیتفاوتی، رابطه رو به تنفر تبدیل میکنه عصبانیته. مثلا وقتی به گونه شمگی، چون من مشکلی که در صحبتهای دیروز ایشون دیدم ماجرای این عصبانیت شماست. حالا چون یکی دو دقیقه به من بگید واقعا از کی بوده و چه از کجا میاد و چه اندازه شما توان اداره کردنشو دارید؟ نمیسته الان جمله‌ای که بگید واقعا از عهده ادارش بر نمیاد.
مثلا دیشب که ما بحثمون شد، من رفتم بیرون، یه 40 دقیقه‌ای رفتم بیرون، گفتم هوا بخورم شاید حالا هوام عوض بشه، و وقتی که برگشتم خونه گفتم، شوهرم گفت بیا با هم دیگه صحبت کنی، نشستیم به صحبت کردن، گفتم باشه خب توضیح بده چرا پنهان بوده، و ایشون هم فقط من گفت تو آروم باش، تو آروم باش، من بابا توضیح میدم فلان میدم و اینا، و اینکه من گفتم که باشه مثلا توضیح بده، من دهنمو میبندم دیگه، نتونستم خودم کنترل کنم.
ایشون توضیح داد؟
نه، گفت من دلیلی نمیبینم که این قضیه اینقدر جدی باشه، این قضیه خیلی قضیه کوچیکیه، و اینکه من در کنار خود تو بودم، داشتیم با هم دیگه فیلم نگاه میکردیم، من این گروه رو تشکیل دادم. یه بار دیگه هم ایشون یه گروه تشکیل دادم که خواهر منم تو اون گروه بود، داماد خودشونم تو اون گروه بود، متاسفانه اون گروه تبدیل شد، چون من مامانم ترکن، اون گروه یه جورایی تبدیل شد به گروهی برای فرستادن جوکای ترکی، و من چیزی برون نیاوردم، گروه تبدیل شد به این که روز مهندس رو به داداششون تبریک بگم، به من تبریک نگم. فکر میکنم من حق داشتم عصبانی بشم و به رو بیار. نمیدونم.
اوکی، حالا ایشون اونجا هستن عزیز، میشه گوشی رو بگیرم؟
بله.
مرسی عزیز.
آقای دکتر میتونم یه چیز دیگه بگم؟
حتما.
چند هفته پیش ایشون جمعه اومدن و جمعه ها قراره که ما اسکایپ کنیم، من با خانواده خودم اسکایپ کردم، به ایشون گفتم که چون خواهرم هم سر کار، ما اسکایپمون اینطوریه همه با هم دیگه جمع میشن یه روز اسکایپ میکنیم، اینا یه روز با خواهر بزرگشون که خونه خودشون اسکایپ میکنیم، یه روز با پدر مادرشون که الان دیگه خیلی کمتر شده، چون من اصلا از این بعد خوشم نمیومد، یه روز من با پدر مادر من اسکایپ کردیم، جمعه بود، بعد از اسکایپ ایشون من گفتم حالا با پدر مادر شما اسکایپ کنیم، گفتن که من حوصله ندارم و خستم، فردای این و پدر مادر ایشون به ما زنگ نزدن که بچه‌ها بیان اسکایپ ما ببینن، فردای این روز پدر ایشون به پدر من زنگ میزنن به بهونه احوال پرسی، از پدر من میپرسن با بچه ها که اسکایپ کردی؟ پدر من میگه ما دیشب با بچه ها اسکایپ کردیم. مامان ایشون زنگ زدن به ایشون و عصبانی که دیگه حالا با خانواده زنت اسکایپ میکنی، با ما اسکایپ نمیکنی، پدر خانومت گفته رفتیم مسافرت. من تو این قضیه دخالت نکردم تا اینکه خودش این قضیه رو منیج کرد، زنگ زد با پدر مادرش صحبت کرد، ولی فکر نمی کنم که من برای از راه دور برای اینکه یه هفته بخوام پدر مادرم، یه روز در هفته بخوام پدر مادرم ببینم نیاز به اجازه داشته باشم، در حالی که ایشون با عمه‌هاش در تماس، برای عمه‌هاش که پشت سر خانومش و خانواده خانومش صحبت کردم، عکس میفرسته، فیلم میفرسته، ولی من انگار یه جورایی حق ندارم با خانواده خودم در تماس.
من متوجه شدم، بذارید من با ایشون صحبت کنم.
دکتر من
جانم. خب به من بگو عزیز، این ماجرای چرا شما یه گروهی به قول ایشون تشکیل دادید به ایشون نگفتید؟
این قضیه اینطوری شروع شد که ما یه فیلمی گرفتیم گذاشتیمش رو فیسبوک، بعد مامانم دید گفتش که خب برای ما هم بفرست. بعد من گفتم خب برای شما میفرستم، برای یکی از خواهرها به شما نشون بدن. دفعه بعد گفتن خب برای اون خواهرت هم از این عکس فیلم ها بفرست، گناه داره اونم. من گفتم به جای که هی برای این بفرستم باز هی اونی که بگه خب چرا به من ندی برای اون بفرستم، یک گروه تشکیل میدم میذارم تو گروه هر دوستشون برمیدارن دیگه. بعد اصلا به این قضیه فکر نمیکردم که خب آیا دارم کار درستی میکنم.
حالا به من بذار من از تو یه چیز بفهمم. مادر شما از اونجا فرمودن برای اون خواهرت که نفرسی گناه داره، واقعا این که یک کسی به یک کسی حرف بزنه، یک کسی یک کسی رو احوال پرسی کنه، یک کسی برای یک کسی عکس بفرسته، مسئله مرگ و زندگی و گناه؟
نه
آخه عزیز، این چه نوع رابطه بیمارگونه است که شما با خانواده ها دارید بعد بلا سر هم میارید؟ شما از من شنیدی دو تا بدبختی ملت شریف و نجیب ایران داره، مهرطلبی وابستگی، و شما پشت رفتید استرالیا به جایی که به هم بچسبید. جمله رو مثلا اینجوری میگم، به ریش همه بخندید نشستید، تو به خواهرت این گفتی، من مادرم اونو گفتم، این عکس برای من فرستاد، من عکس برای اون فرستادم، به اون ندادم، تو به این ندادی، من از تو پنهان کردم، من این کاری کردم. باور کنید اصلا من همجوری مات و مبهوت میمونم که شما مسئله تو داشته، بعد خواهر بزرگوار شما اگر گفتن بگن عمهاتون اینو گفتن، آخه اونا چرا باید این حرفو بزنن؟ دو تا آدم ازدواج کردن، همه باید خفه خون بگیرن که حالا هنوز قضاوت کنن. بعد حالا بگن خواهر شما باید به شما منتقل کنه که اونا اینو گفتن. اگر میخواست بگه که تو باید با عمت دشمن باشی و دیگه بهشون معنی نگذاری، دلیل به تو میداد یه حرفی، بعد بیار حرفای اونا رو منتقل کنه. آخه عزیز، یعنی اصلا برای چی میشنوید؟ آخه شما ماشاءالله تحصیل کرده اید، پاشدید از یه جای دنیا رفتید یه جای دیگر دنیا، هنوز تمام اون بار و بنه و اون بار، اون لجن کثیف دور از اخلاق، دور از انسانیت، ناشی از خودخواهی، ناشی از نادانی و جهل رو با خودتون بردید که من باید با مامانم اینجوری حرف بزنم، با مامان اونجوری حرف بزنم، این چرا به من با خانواده ما حرف زد، اون با خانواده اون حرف نزد، این ما رو دعوت کرد. من مثلا نمیدونم خب ما هنوز چجوری میتونیم که تو قرن 21 سوار اتومبیل بشیم، سوار هواپیما بشیم، برام هی نعل بخریم، نعل اسب، نعل خر، نمیدونم شاخ بز، با خودمون این ور اون ور ببریم، مثل قدیمی ها که مثلا اینو داشته باشیم به عنوان دفاع، یا نعل اسب داشته باشیم بزنیم به اسبمون. آقا مثلا اسبو خری دیگه نداریم. یعنی من بس کنید عزیز، من اگر زورم میرسید میگفتم مثلا این رابطه ها نباشه، هیچ دورم نمیشون. بعد شما بعد مثلا بازگو کننده یه ایدهی باشید که من اگر با این خواهرم حرف زدم، با این که حرف زدم، اون گناه داره، دلش میسوزه. آخه اون باید دلش برای چی باشه؟ مثلا اهمیت نمیدم که بچه من دلش خواست با اون حرف زدن نخواست حرف نزنه، یا با این حرف زدم با اون حرف نزدم، این یکی نمیگه چرا با اون حرف زدی با من حرف نزدی، تموم شده ماجرا عزیز. ببین در اینا نه حقیقت نه واقعیت، فقط موقعیته. من همیشه عرض کردم آدم سالم با واقعیت زندگی میکنه. من خواهرمو دوست دارم، اون منو دوست داره، با هم حرف زدیم زدیم، نزدیم هم نزدیم. ولی این که من نه خواهرمو دوست ندارم، یا اصلا حسی راجبش ندارم، یا ازش میترسم، یا ازش متنفرم، یا اصلا وقتی میبینم دست همسرشو میگیره من حالم به هم میخوره، ولی هر روز ما باید با هم حرف بزنیم، حتی باید تلفن کنیم، حالت خوبه؟ حال برم، حال تو چه؟ حال من خوبه. خب حال خوبه خدا، انگار دکتریم، انگار یه آدمی در حال مرگ که باید حال هم دیگه رو بپرسن. یعنی میدونید یه چیزی برای خودمون و در فرهنگمون جا انداختیم که در زندگیامون از هم میپاشه. من اصلا هم یادم شما 250 بار در روز به مادرتون، به خواهرتون تلفن کنید، 3 ساعت اینجا، 3 دقیقه اونجا، 7 دقیقه اونجا، ولی وقتی که میرید با همسرتون که زندگی شماست، حس شماست، احساس شماست، روز شماست، شب شماست، اینجا تنها اومدید، کنار هم هستید، باید با هم مواظب هم باشید، مراقب هم باشید، برید دنبال شادی تو شورتون نشستید، با مامانم حرف بزنم یا بابام، حال تو خوبه؟ بله حال ما خوبه. شما چطوری؟ خوبی. چیکار کردید؟ رفتیم بیرون. چیکار میخواید بکنید؟ چی فردا داریم میریم سفر. بعد دلم خوشی که وای داریم چه اطلاعاتی رو رد و بدل میکنید و تمام فرشتگان آسمان و زمین همینجوری منتظرن ببینن بیانات و کلمات ما چیه. کوتاهش کنید عزیز، کمش کنید، انتظار دارن بی خود ناراحت میشن بشن. آخه تا کی میخوایم آدم تو این وابستگی ها بمونه؟ به همجاست که معرض زمینه دو تا خانواده وابسته مثل شما که از حرفاتون پیداست، ایشون به یه نوع و شما به یه نوع، به شش ماه نمیرسه، میشه کانتر دیپندنسی. کانتر دیپندنسی یعنی دشمنی، یعنی بکوب تا بکوبی، بزن تا بزنم و پایانش نابودی. سر هیچی، سر هیچی که عمه اینو گفت، خواهر اون حرفو منتقل میکنه، مثلا مات و مبهوت میمونم. اصلا چه اهمیتی داره این؟ من توی خط رادیو تلویزیون باید همجوری منتظر باشم اینم چی راجع من چی میگه؟ اصلا حاضر نیستم بشنوم، حتی خوبیشو حاضر نیستم بشنوم. اصلا چه فرقی میکنه؟ و شما دوتا اومدید، دوتا آدم تحصیل کرده، به خودتون برسید، کمترین وقتو بگذارید، کمترین حرفو بزنید. حرفا باد هواست، اصلا مهم نیست، نه خوبش نه بدش. اگه شما این کارو بکنید زندگیتون نجات دارید، بله از با در. همسر شما بسیار بسیار شکننده، بسیار. این دختر میفته تو افسردگی و به این راحتی هم بیرون نمیاد. شما اگر همسر خودتون میدونیدش، اگه دوست خودت میدونیدش، اگه کسیست که دوستش داری، باید مواظبش باشی، مثل یه دکتر، مثل یه پرستار از اون، تا اینکه درگیر این گفتگوها با هم بشی. و ایشون هم باید بدونه حتماً 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 باید کمک بگیره. من اینقدر در ایشون شکرندگی میبینم که حتی نگرانم یه پشه بهشون بخوره، این بدن شیشه‌ای ایشون خرد میشه و اگر افتاد پا نمیشه. سابقه ارثی ایشون رو نمیدونم، اتفاقات کودکی رو نمیدونم، حساسیت‌ها رو نمیدونم. عزیز، شما با یه موضوع جدی حتی به یک اعتبار مرگ و زندگی روبرو هستی. اصلا وقت این نیست که رنگ کفش مشکی یا قهوه‌ای رها کنی، بی‌اعتنا باشید و اینا رو موضوع بحث نکنید. مجبورید به خانواده به خاطر اونا تلفن کنید که میفهممتون. اصلا فرقی نکنه که مادر بگه حالم خوبه یا بده، ای برای شما فرق میکنه، گرفتاری. مهم نیست که خواهر بگه نمیدونم عمه گفت به به چه عروسی، یا گفت نه نه چه عروسی. اگر دو تاییتون به این حرفا نخندید بدبختید. مهم نیست کجای دنیایی، برای که اون گرفتاری سازیز راها کنید، ایشون راها کنه. عمه جان فرمودن، فرمودن. عمه جان نه خداست نه پیغمبر خداست، تو زندگی خودش هم من مطمئنم با اون نگاه و اون دید و این نوع برخورد مونده، خودش هم جز درد و رنج از زندگیش چی نبرده و به هیچ کس هم جز درد و رنج چیزی عطا نفرموده. حالا شما اومدید خودتون گرفتار اونها میکنید. راها کنید عزیز، دوتایی هم دیگر داشته باشید. حرفات چه خوب باشه چه بد باد هواست. الان یه شنونده روی خط بیان بگن مرد خیلی خوب گفتی، که بگه بسیار مزخرف گفتی، ککم هم نمیگزه عزیز، فرقی هم نمیکنه. راها کنی. دوتاییتون انقدر حساسیت نسبت که کی چی گفت، کی وقت حرف زد، کی اول حرف زد، کی دوم حرف زد، کی باید اجازه بگیره، کی با خانواده او حرف زد، من با خانواده خودم حرف نزدم، او چرا باید دو بار حرف بزنه، من باید یک بار حرف بزنم، ما طلبکارم، من عصبانیم. فقط مال آدمه، ببخشید منو، کمدانه، خودخواهه و بیماره. راهاش کنید، بی احساس باشید، میخواید قاعده رو بازی کنید بازی کنید. من یک کسی بیاد بهم میگه به بچه برنامه خوبی، یکی بگه